مواد مخدر باشند را اعدام نمی کند و به زندان ابد محکوم می شوند. اما کسانی که مرتکب قتل شده باشند، قصاص درباره آنها اجرا می شود. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان عزیز، این بود خلاصه خبرها از رادیو 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آنکه با شنونده عزیز اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکری دارم از همه هموطنان و همزبانان همسفری که در 3 روز گذشته در سفر انسینادا در خدمتشون بودم و ممنون لطف و محبتشون نسبت به یکدیگر، نسبت به بقیه مسافرین، کارکنان کشتی و خودم هستم و از دوستان خوب و عزیز در کامرشال تراول هم به خاطر نظم و ترتیب و شرایط و وضعیت فوق العاده خوب و جالبی که به وجود آورده بودن سپاسگزار و ممنون هستم. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. سلام، بفرمایید خانم.
روزتون بخیر آقای دکتر. من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
مدت ها بود دوست داشتم که باهاتون تماس بگیرم و وضعیتی که دارم شاید بتونم، امیدوارم بتونم جواب خوب شما رو بگیرم، چون همیشه صحبت هایی که میکنید و راهنمایی هایی که میکنید به دوستان واقعا قابل ستایشه.
ممنونم، بفرمایید.
نمونه است واقعا. من فقط حسرت میخورم نمیتونم که بیام خدمتتون. یعنی موقعیت طوریه که خیلی دوست دارم که خدمتتون برسم، در خدمتتون باشم. مثلا این سفر کشتی که داشتین چقدر دلم می‌خواست من میتونستم.
بله، حالا من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خیلی متشکرم. من حدود 20 سال پیش با 3 تا بچه، با 3 تا از 3 تا فرزند دارم که با به اصرار شوهرم اومدیم بیرون از ایران.
بچه ها چند ساله هستن؟
بچه ها بزرگن الان، 22-23 ساله، 26 و 30 ساله.
همسرتون
سال پیش؟ بله.
6 سال قبل فرمودید؟
20 سال قبل.
ها، 20 سال قبل. بله،
20 سال قبل.
و ایشون با خود با شما اومدن یا اینکه خود؟
نه، نیومدن. قرار شد 1 ماه بعد بیان، چون من نمیخواستم بیام و همیشه دوست داشتم که بمونم توی مملکت خودم، چون من یه مقداری صحبت میکردم در محیط کارم، چون کار میکردم برای مزیت درستی نداشتم. به هر حال با اصرار شوهرم با بچه اومدیم بیرون. اون زمان یه مقدار وضعیت خوب ناجور بود. بعد و من دوست داشتم بمونم اونجا و کمک کنم. یعنی میدونید
نه ببینید سرگاه خانم، من البته یه کمی من به اندازه کافی گیج هستم. شما در ایران داشتید صحبت میکردید، مخصوصا صحبت کردید و بعدم اوضاعی خوبی نبود؟
کارم از نظر موقعیتی که به وجود اومده بود تو ایران،
یعنی شما یه بحث ببخشید سیاسی یا مذهبی میکردید که نباید میکردید؟
بله.
خب این کار متوقف میکردید اگر درست نبود و مناسب نبود؟ چه دلیل داشت که انسان تو محیط کارش حرفی؟
فعالیت میکردم دیگه.
جان؟
فعالیت داشتم.
خب آخه فعالیت.
مقاله مینوشتم.
خب نه اونها رو
پس... در حال من اصلا دوست نداشتم بیام، ولی به اصرار شوهرم گفت اگه تو نری من خودم میرم با سه تا بچه ها و تو بمون با کار تو، خونه و ماشینا و فلان برنامه‌ای که من میگفتم با ما این زندگیمون خوبه، برای چی بریم خارج؟ به هر حال من قبول کردم. وقتی اینو گفت دیگه قبول کردم، گفتم خب من میرم. قرار شد یک ماه بعد اون بیاد. بعد از یک ماه نتونست بیاد، یعنی گرفتار شد و 4 سال بعد اومد. دیگه من همون ماهای اول شروع کردم به کار کردن و همراه با کار درسم میخوندم و زندگیمون بالاخره طوری بود که من راضی بودم، ولی خب همیشه دلتنگ شوهرم و همیشه با وجود مشکلاتی که بود تماس داشتیم باهاش و ولی وقتی زنگ میزد احساس ناراحتی میکرد و منو بیشتر ناراحت میکرد که اونجا با کی هستی، با کی تلفن میکنی، این کی بود زنگ زد، این کی بود تلفن رو برداشت. گفتم دوست بچه ها بوده. به هر حال خیلی مشکوک، همیشه مظنون بود توی این مدتی که اونجا بود. همیشه نامه‌ای مینوشت که وقتی که من میخوندم دوستان گفتم بیا اینم نامه شوهرت بگی بخون و یک هفته گریه کن. بعد از حدود 4 سال اومد، تونست بیاد بالاخره چون گرفتار شده بود.
ببخشید به خاطر شما گرفتار شد یا به خاطر فعالیت‌های خودش؟
به خاطر ولی اون میگفت به خاطر که شما رفتین بیرون منو گرفتم، ولی خودش هم یه مقدار فعالیت‌هایی داشت که از نظر کاری بهش تهمت‌های کاری زدن، از نظر چون کار دولتی داشت که اصلا درست نه اونطوری که من مطمئنم اونجوری که اونا گفتن نبود. به هر حال این وقتی که اومد گل بود به سبزه نیز آراسته شده بود، به کل مغزش شسته شده بود و مثلا در اتاق دخترم باز میکرد، دخترم که تازه سال اول دبیرستان بود، یعنی ما 4 سال اومده بودیم اون سال اول دبیرستان بود، بهش میگفت که شیطان در اون خودتو درست کن، پاک کن خودتو. گفتن مرد این چی به این بچه میگی، چرا اینجوری میکنی؟ به هر حال طوری شد که مجبور شد خونش رو جدا کنه، یعنی مسئولین اینجا، مسئولین خانواده به من گفتن که تو کجایی، دختر در حال آنورکسی گرفتنه، کسی که اینقدر زرنگ و باهوش و درخون بوده الان هر معلمش من زنگ زد و گفت الان من هر وقت میبینم تو فکره و وزنش اینجوری کم شده. خلاصه به هر حال با جلساتی که تشکیل شد و اینا قرار شد ایشون بره و خودش هم وقتی اومده بود میگفت من دوست دارم یه جایی تنها بر خودم داشته باشم. ما باغ داشتیم، گفت تو این باغ من دوست دارم یه کمپینگ داشته باشیم و من اونجا برم نماز بخونم، دعا کنم، جیغ بزنم، از این معلومایی که براش پیش اومده بود. بعد گوش میکنین آقای دکتر؟
بله، ولی من خیلی توصیف میدونم چون شنونده هارم هستن. بنابراین ایشون بعد از چه مدتی که آمدن، 4 سال طول کشید آمدن بعد از اینکه 4 سال چه مدتی موندن که جدا شدن؟
حدود 20 سال خورده‌ای با ما موندن.
چقدر؟
بعد یک سال و چند
بسیار. و بعد که جدا شدن رفتن بسیار. اون وقت بعد که
ولی ما با هم جدا نشدیم چون من شوهرم دوست داشتم و دلم نمیخواست که جدا بشیم. بعد تو این موقعیت هم من باز بچه دار شدم، یعنی یه بچه دیگه به وجود اومد. در این حال که یعنی درست من به اصطلاح وادار بودم که ایشون رفت دیگه و خونه جدایی گرفت. بعد خب من کار میکردم در این حال و دانشگاه میرفتم و به هر حال زندگیمونو به شکلی که بود گذرونیم تا با مشکلات دوری ایشون که واقعا من برام سخت بود که ایشون با ما زندگی نمی کنن. بعد این مدت گذشت دیگه، گذشت. همیشه یه مقدار مظنون بود، نمیدونم چرا شنا میکنی، چرا میری این برنامه های مختلف، مثلا من کار میکردم، چرا سمینار میدیم، سمینارهایی با همکاران به هر حال سمینار کاری بود، نمیدونم اونجا میدونم چی کار میکنی. خلاصه همیشه مظنون و همیشه میگفتم اینجوری نیست عزیزم، والا اشتباه میکنی، به خدا اشتباه میکنی. من اگر با همکارم برای من
خب برسه که خانم. نه حالا اینکه شما به ایشون چی میگفتید، من وقتی آدم هیچ شکاک و سوءظن نیست اگر چنینه شکاک شد قزم خورده اینا کار. اجازه بدید پیام ها اومده، پیام ها رو بشنویم. ممنونتون میشم اگر بفرمایید بعدش چه خبر شد و برای چی لطفی تلفن کردن. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. صداقت، عملکرد صحیح و نتیجه موفقیت‌آمیز.
من سیمون پوراتحاد هستم. از اینکه در طول 12 سال گذشته منو به عنوان وکیل مورد اعتمادتون انتخاب کردید متشکرم.
888-987-1818. تصادفات و صدمات بدنی ناشی از زمین خوردگی، حمله حیوانات و سهلنگاری در مراقبت از سالمندان در مراکز نگهداری از آنها. دکتر سیمون پوراتحاد، دفاتر در بیولی هیلز و لس آنجلس. 888-987-1818. پرونده های مربوط به هر نوع صدمات بدنی را به دکتر سیمون پوراتحاد بسپارید و مطمئن باشید که بهترین نتیجه و بالاترین مبلغ خسارت را دریافت خواهید کرد.
در دفاتر من هیچ پرونده ای پیچیده نیست.
دکتر سیمون پوراتحاد، عضو 08 ایرانیان. 888-987-1818.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
اینترنشنال کالج آف بیوتی آرت اند ساینس در نزدیکی شهر گلندل، لس آنجلس و بربنک. در این دانشگاه هنرهای زیبایی شما می توانید در کلاس سلمانی و آرایشگری شرکت کنید و در بهترین و بالاترین دوره های آموزشی هنرهای کاسمتولوژی، استتیشن، میکاپ، مانیکورینگ، پرمننت میکاپ، آیلش اکستنشن و مدیکال استتیک لایسنس خود را در رشته های سودآور هنرهای زیبایی به دست آورید. تمام کلاس ها حاصل آموزش، راهنمایی و تجربه و معلمان این دانشگاه به دو زبان می توانند شما را راهنمایی کنند. تلفن 818-548-3578. شما با تمام کردن کلاس های اینترنشنال کالج آف بیوتی آرت اند ساینس با اطمینان کامل برای دریافت لایسنس خود در استیت بورد اگزامینیشن آمادگی خواهید داشت. 818-548-3578، 818-548-3578 و عضو 08 ایرانیان.
بر اساس قانون مصوبه سال 1790، اداره سرشماری موظف است هر 10 سال یک بار شمارش دقیقی از جمعیت مقیم آمریکا به عمل آورد. اول آوریل سال 2010، یعنی فقط 16 ماه دیگر، این سرشماری آغاز خواهد شد. برای همکاری در این امر، اداره سرشماری نیاز فوری به استخدام یک فرد واجد شرایط دارد. شخصی که علاوه بر زبان انگلیسی به زبانهای فارسی یا عربی و یا هر دو تسلط دارد، به صورت تمام وقت با حقوق سالانه بین 40,000 تا 72,000 دلار استخدام می شود تا آگاهی و آموزش های لازم را در اختیار خاورمیانه‌ای تبارها قرار دهد. محل کار در اورنج کانتی خواهد بود. اگر 18 ساله به بالا و تبعه آمریکا هستید و با خاورمیانه تبارها آشنایی و ارتباط کافی دارید، واجد شرایط برای استخدام خواهید بود. برای آگاهی بیشتر به وبسایت www.census.gov مراجعه کرده و روی جابز ات سنسز کلیک کنید. تلفن 818-435-63-32 آگاهی های بیشتر را در اختیار شما قرار می دهد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید
چون
به هر حال ایشون یه مقدار در مورد زندگی مشترکمون کوتاهی کرد. جلسات عرفانی تشکیل میدادن و همه دورش جمع میشدن، از سراسر دنیا بهش زنگ زدن که مشکلاتشون رو حل کنه، باهاش صحبت میکردن. خب منم میدیدم دیگه اینجوریه دیگه، مسئله ای نیست. تا چندین سال پیش، حدود 7 سال پیش شروع کرد به ایران رفتن. هر دفعه هم که ایران میره، آها، در ضمن اینجا کاری شروع نکرد به یه به اصطلاح شغلی برای خودش دست و پا کنه و کلاسی بره، به اصطلاح دانشگاهی بره.
سرکار خانم نه اینا رو میده، همینقدر که بفرمایید کاری دست و پا نکرد مشخصه دیگه، معلوم این کارا رو نکرده. بعد زندگیشون از کجا میگذشت؟ از کمک دولتی و از کمک های آسمانی.
بله،
ایشون که خودشون ساده ترین مسائل هر میگه، حالا عرفان به کجا؟
دقیقاً
از 7 سال قبل هم شروع کردن به ایران رفتن. خب
بله، به ایران رفتن. به ایران رفتن، خب منم میدیدم اونجا خانواده‌شه و بعدم یه جایی بود به نام خانقاه که ایشون داشتن و همه دورش جمع میشدن و به هر حال مشکلاتشون رو حل میکردن. 2 سال پیش وقتی که اومد دیدم خیلی تغییر کرده، خیلی عوض شده. بچه ها به من گفتن مامان بابا چرا اینجوری شده؟ گفتم والا من نمیدونم.
نه سرکار خانم ببخشید، ببینید قربون تو، اینجا رادیو هست، ایشون اومدن عوض شدن. حالا اینکه بچه‌ها گفتن شما چی جواب دادید؟ حالا نه یه ذره میشه خلاصش،
یه دختری شده، بله یه دختری که اونجا میومده، یه دختر 21 ساله.
معمولا همیشه این کارهای اینجوری به اینجا بیشترش اینجا میرسه. خب
بله، حالا من موندم. من بعدم بارها به من میگه نه اینجوری نیست، من خانواده خودش به من همه حرفایو گفتن که این گفت یک سری برای من پیش اومده، من با تا آخرش برم نمیدونم.
خب آخه ایشون 16 ساله یا 15 ساله که از شما جدا زندگی میکنن، درسته؟
ولی ما با هم زن شوهر،
زن و شوهر یعنی چه خانم؟ شما زن و شوهری که با هم نیستن و ایشون هم به حل مسائل
ولی اومد اینجا دو روز مثلا پیش بچه ها، با بچه ها مهمونی دور هم جمع میشدیم. به هر حال من اونجا میرفتم.
سکا خانم اگر مهمونا بیان و برن که اسمش میشه زن و شوهری، شما 15 سال نرفتید طلاقتون رو بگیرید. حالا برخی از اوقات هم نه اینکه بگم برام به شما، دلایلش میتونه یا جنبه های مذهبی باشه یا جنبه های قانونی، یا به هر حال دلتون خواستین اسم همینجوری وجود داشته باشه، ولی شما که زن و شوهر نبودید، شما که طلاق جدایی و طلاق روانی و عاطفی و احساسی ایناتون که داده بودید، ایشون رفته برای خودش، بعدم اینور اونور میرفته، شما که از بقیه کارا خبر نداشتید. آخر کارم که به هر حال ایشون عاشق شده یا هر چیزی، زنی تو زندگیش پیدا شده، حالا سنش کمه بسیار، از اول تا آخرش غلطه، اینش غلط‌تر، ولی خب شما نقشی نداره، شما کاری نیست.
بله و بعدم میشنیدم که میگفتن که مگر اگر 45 ساله بود اشکالی نداشت. آخه ببینید آقای دکتر، من جدا نشده بودم، اون همیشه زنگ میزد و من چرا دیر اومدی، الان مگه سر کار فلان ساعت باید خونه میبودی، چرا؟ یعنی کاملا منو تحت کنترل داشت. هرچی میگفتم تو به من کاری نباید داشته باشی، تو الان دیگه جدا زندگی میکنی.
آخه تحت کنترل شما، ببینید عزیز، شما که با هم زندگی زیر سقف نمیکنید، خانواده ای که دوتا آدم توی شهرن 15 ساله،
ما هفته دو سه روز با هم زندگی میکردیم، میومد میرفت
شب اونجا،
یعنی خب مسئولیت برای
نه ببینید سرکار خانم، نه تب کنید راب، ازدواج دو تا چیزی رو کنار هم داشته، نمیگم این تعریف درستی، یکی رابطه جنسی، یکی ارتباط مالی. ایشون که نه پولی میداره نه با شما رابطه جنسی داشته، چه ازدواجی؟
بله
تموم شد،
ما زن شوهر بودیم دیگه، چه رابطه جنسی داشتیم چه
نه. ها یعنی ایشون که می اومدن می رفتن شما با هم رابطه جنسی داشت؟
بله بله، من فقط ایشونو دوست داشتم، من واقعا دلم نمیخواست تو محیط کارم، من تدریس دارم، من فوق لیسانس اینجوری گرفتم، یعنی واقعا با 3 تا بچه خیلی سعی کردم، خیلی واقعا دلم نمیخواست که سربار باشم. توجه میکنی از ماه اولی که من اومدم اینجا با وجودی که میتونستی بوق داشته باشی من کار کردم. از ماه اول، یعنی درست ما تابستون اومدیم، آگوست که شروع شد، سپتامبر من سر کار بودم.
حالا اینا فرقی در ماجرا نمیکنه سربارم؟
خب من تو اجتماع بودم، اون خیلی برای من سختگیری میکرد، چرا اینجوری چرا اونجوری. و من گفتم آخه عزیز من، تو هم اگه بدی سر کار همین سمینارا داری، خودت نمیخوای، خودت انتخاب کردی تو خونه بشینی. خودش انتخاب کرده بود توی خونه بشینه، میگفت نمیتونه و من قبول کردم. خب 4 سال داغون شده بود، 4 سال زیر به هر حال شکنجه و جریانهای دیگه خیلی از بین رفته و من واقعا مسئولیت حس میکردم. دوست داشتم، خب حالا که جداست، این شوهر منه و من دوستش دارم، منم زن اون بودم، بچه‌ها دوستش داشتن، همه دوستش داشتن.
ولی با وجود خانم قربونتون، آخه یه چیزایی بگید به هم بخوره، ولی با وجود که دوستش داشته می‌خواستید با شما زندگی کنه.
آخه این خودش نمی‌خواد.
خب خب شما ایشون شما رو دوست داشت؟
بله.
خب چرا ایشون نمیاد با شما زندگی کنه؟
بله.
آخه اصلا این که اسمش رابطه نبوده خانم، یه دیوونه بازی بوده قربونتون. بعدم انتظار داشتی از توش، حالا ایشون هم رفته، حالا بخواد الان پرسشتون از من چیه؟ یعنی الان ایشون باید،
حالا من نمیتونم اصلا شب خواب ندارم. من بعدم به من دیگه والا اینجوری نیست، اصلا تو اشتباه میکنی.
حالا خب نه صبر کن، نه صبر کن،
خدا بهش دوباره فهمی برنامه من چی بوده. من اصلا عاشق نشدم، این حرفا چیه؟
نه سوال اصلا بحث عاشق نیست،
بعد سیغه کرده اون دختره رو.
بسیار، پس تموم شد. پس بنابراین شما اگر مطمئنید که ایشون با اون خانم رابطه داره یا سیغه کرده، حالا هر کاری میخواید بکنید.
الان البته 2 سال خوده نرفته، میگه ببین من نرفته، من
ها در ایران اون دختر
برای دولت، برای ایرانه، بله دو، برای که دولت اذیت نکنه منو، نمیدونم فلان نکنه. تو که میدون دو نفر که با هم صحبت میکنن اینجوری میشه اونجوری میشه میگیرنش، من برای که این جریانو پیش نیاد اینو سیر کردم.
خب چه ضرورت داشت ایشون با اون خانم حرف بزنه؟
برای که اون خانم عاشق این شده بود، ولش نمیگرده. خواهرای شوهرم بهم گفتن.
خب حالا شوهر شما که به عشق رسیدن و به خدا رسیدن و حالا به یه دختر خانم جوون هم رسیده، حالا شما چی میخواید؟ شما هر کارم میخواید بکنید بکنید. شما پرسش
من با چی کار کنم؟ من نمیدونم، اصلا دیوونه شدم آقای دکتر.
برای چی دیوونه شدید؟ اولا شما مطمئن هستید این خونه دیوونه توش همه نبودن؟ که حالا شما میگید دیوونه شدم، این چه زندگی بوده شما راه انداختید؟ این چه حرفایی است که شما ببخشید منو میزنید؟ من یه آدم شکاکی تا این مرزها رو دوست داشتم، این حرفای دروغ، بعد باشم زندگی نمیکردم. او منو دوست داشت ولی با من زندگی نمیکرد. بعد این آدمی که حتی نمیتونه خودشو اداره کنه.
صد بار با هم تلفنی صحبت میکردیم، میومدیم بیرون، میرفتیم با هم دیگه مسافرت، با هم میرفتیم همیشه. اون تو نظر عصبی، چون این جریانای پیش اومده بود تو این 2 سال، از نظر عصبی میگم من احتیاج دارم خودم برای خودم تنها باشم.
حالا من میگم که حالت غیر عادی است. این حالت غیر عادی
واقعا غیر عادی،
خودم همش غیر عادی بوده، همش غیر عادی بوده. و بنابراین حالا ایشون که داره کار غیر عادی میکنه، چه انتظاری شما دارید؟ بعدم شما هر کاری میخواید بکنید بکنید. شما در این خودتون را اذیت کنید. اتفاقی نیفته، شما شوهری نداشتید. این چه شوهری بوده که با شما زندگی نمیکرده 15 سال؟ این چه شوهری بوده میامده و میرفته رابطه جنسی داشتید، شما میرفتید خونه اون میره خونه شما، ولی باز میخواسته جدا بشه، میگفت میخوام جدا بشه. این چه شوهری بوده که از عهده اداره خودش بر نمیومده ولی قوانین خلقت و کائنات رو فهمیده، به حق و حقیقت رسیده و به عرفان رسیده و حالا در دنیا و مردم رو راهنمایی میکنه و در ایران هم یه دختر 21 ساله. ایشون چند سالشون الان؟
ایشون 58 ساله.
یه دختر 21 ساله عاشقشون شده، رفتن برای اینکه چون او عاشق شده بوده ایشون رفتن سیغش کردن.
دختری که جیوس میخونه.
چی میخونه؟
حقوق میخونه.
خب ایشون به هر حال حالا
یا اصلا قاضی داره میشه دیگه الان.
خب دیگه این سیستم و جامعه که ما داریم قرارش همین. حالا شما برای چی خودتون اذیت میکنید؟ بله ایشون که تازه قسم میخوره میگه نیست.
من خوابم نمیبره شب و دیگه، یعنی آرامش ندارم وقتی من با اون صحبت نمیکنم دیگه. واقعا اصلا زندگی مختل شده.
شما زندگی نداشتید.
من کمک لازم، من واقعا من نمیدونم چجوری ول کنم، چجوری مثلا دیگه اصلا به این جریان فکر نکنم.
اصلا قرار نیست به این جریان فکر کنیم. اصلا موضوعی بوده که شما باید میدونستید همچه اتفاقاتی افتاده و میفته. شما فکر کنید شما 15 سال با کسی رابطه نداشته؟ اینقدر صاف صادقی؟ یعنی آدم اینقدر ساده ای هستی؟
من بهش اطمینان داشتم، میدونستم که نداره.
خب ایشون هم که به شما اطمینان نداشته در حالی که شما رابطه نداشتید فکر بیار همیشه داری. وقتی میگم بله. اون خونه یه دیوونه خونه تمام عیار بوده حالا ازش چه انتظار داری که کار عاقلانه بزنی بیرون. و بعدم ایشون هم که حالا دو سال و نیمه که نرفته اونجا سیغش رو اونجا نگه داشته. به شما هم که میگه هیچ خبری نیست.
بله به ما میگه هیچ خبری نیست. ولی وقتی میاد اینجا الان تلفنش میبنده. یعنی صدای تلفنش کاملا بسته است. که زنگ میخوره من نفهمم زنگ میخوره. خودش اصلا ناراحت میشه اصلا صدای تلفنشو بشنوه. میگه من اصلا از بس تو اعصابم خورد کردی دیگه نمیخوام صدای تلفن رو بشنوم. اگه منم میرم اونجا باز تلفنش بسته است.
خب معلومه ایشون زندگی پنهانی دارن نمیخوان شما ازش خبر داشته باشید. شما برای چی شک میکنید؟ و اینا که واقعیت داره. شما یه زندگی دو تا آدمی هستید یه مقداری متفاوت از بقیه. یه زندگی شروع کردید عجیب و غریب. بعد ادامهش دادید عجیب و غریب. بعد تصمیم گرفتید که در حالی که زن و شوهری تو با هم رابطه دارید تو دو تا خونه زندگی کنید در حالی که سه تا بچه شما دارید. عجیب و غریب. ایشون یه حقوق دولتی گرفته و با پول دولتی که خارجی نردبان درست کرده با آسمان رفته با حقیقت و همه چی و عشق آشنا شد. بعد این حرفا رو سرهم کرده یه در دوربر خودش اونجا بعدم یه دهی رفته در ایران که پلن جن زدگی و روح زدگی همه رو گرفته اومده اونا رو تو اون بازی آورد. بعد تو این ماجرا اون دختر خانم عاشق شد. ایشونم به دلیل اینکه مشکلی پیدا نشه چون زمینه ذهنیش هم اجازه میداده رفته اون خانم رو صیغه کرده. اینا رو هم که همه قبول است و واقعیت. خواهرش هم که میگن اون خانم عاشقش. ایشون هم میگه خب چاره ای نداشته دیگه. یه عشق رو باید اینجوری بهش پاسخ میده که همش یعنی حرف بی خود. حالا هم که دو سال و نیم او رو گذشته اونجاست و به شما میگه از این خبران نیست. شما اگر پرسشتون است که میخواید او رو باش همچنان رابطه داشت اتفاقی نیفتاده. شما بی خودی دلتون میخواست دنیا رو یه جوری که ببینید. از نظر من که اسمش ازدواج نبوده، اسمش دوست داشتن نبوده بین شما، اسمش رابطه زن و شوهری نبوده. و ایشون با این کارهای عجیب و غریبی که شما دارید میگید اگر چنینه کردن که خب معلومه انتظار کارها و حرفای از این قبیل رو باید میداشتید، حتما هم قبلش اتفاق افتاده. اگه شما شک ندارید من مطمئن هستم. حالا که این اتفاق
قبل از
جریان
قبل از این سیگه شما فهم
کنید باز هم شما اصلا چرا فکر بکنید که یه اصلا همچین حرفا و استدلالای از این قبیل. حالا ایشون هم رفته و آمده و هست. شما هم که بخواد چیکار کنی؟ شما که نمیخواید با ایشون زندگی کنی، ایشون که نمیخواد با شما زندگی کنه.
من ببینیم بچه هم بزرگ شدن رفتن، من تنها هستم. الان اون بچه چهارم هم بالاخره دو سال دیگه دستش تموم میشه دبیرستان دانشگاه.
اون کوچیکه چند سالشه؟
کوچیکه 16 سال نیمشه.
پسر یا دختری؟
دختر.
به هر حال امیدوارم بچه ها حالشون خوب باشه. شما دو نفر که حالتون هیچ خوب نبود. هیچ.
بله بچه ها هم که همیشه شاهد دعواهای ما بودن. همیشه شاهد بگو مگوهای ما بودن.
یادتونه به من چی گفتید؟ هم من اون رو دوست دارم.
از کوره در میرفت این آقا.
خب. حالا که دفعه این آدم... خب شما هم... نه و شما یه همچین آدمی رو دوست داشتی.
ببخشی یه موضوعی که من میخواستم بهتون بگم، همیشه من متهم میگه به دروغگویی. حالا به من میگه تو به خاطری که دروغ میگفتی به من، تو دروغ میگی، تو دو همش من میگم آخه تو کاری که کردی توی کذبه ریاست. من چه دروغی گفتم؟ من بچه ها رو به زندگی خدا رو شد بچه ها من مهندس فوق مهندسی گرفتن، دخترم دکترا گرفته، خودم فوق لیسانس اینجا لیسانس بودم فوق لیسانس گرفتم اینجا.
ببینید سرگاه خانم، اینا فقط مدرک تحصیلیه. اینا اگر با بقیه چیزا همراه نباشه که فرقی نمیکنه.
ببینید من فقط برای واقعا برای زندگی برای بچه‌ها من دلم نمیخواست که برم با یه مرد دیگه، دلم نمیخواست زندگی یه جوری دیگه داشته، دلم میخواست با شوهرم باشم چون شوهرمو دوست داشتم.
ممکنه من بگید سه تا چیز خوب ایشون چی بود که ایشونو دوست داشتید؟
فکر میکردم با حقیقت خیلی.
نه فکر نه، میگم ایشون چی داشته؟
من حقیقت عشق رو توش میدیدم، خیلی با عشق بود با صفا بود.
من اصلا باور نمیکنم این حرفا. شما کی میخواید از آسمونا بیاید زمین با واقعیت آشنا؟ ایشون با صفا بود. چیش با صفا؟ شما رو متهم میکرد. میگفت دروغگو هستید. میگفت شما با این و اون هستید. حتی فهم و شعور عادی رو نداشت که بدون روابط شما روابط عادی اجتماعی است که وجود داره. شما رو متهم، زنش رو متهم به این چیزا میکرد. 4 تا بچه رو گذاشته و رفته. یه خونه گرفته. بعد با صفا بود. کجاش با صفا بود خانم؟ نه، اینا فریب کاری ذهنیه دیگه. نمیگم شما من دروغ میگید تو فریب کاری ذهن شما. دو تا آدمی هستید که ذهنتون تنها چیزی رو که باش کار نداره واقعیت هست و حقیقت هست و مسئولیت. یه دنیای عجیبه. الانم اذیت میشید. تصمیمتون میگید میخواید چیکار بکنید. ولی شما ازدواج نکردید، شوهر رو نداشتید که طلاق بگیرید یا نگیرید. زن و شوهری نبوده. یه چیز من درآوردی بوده. خودتون درست کردید، برای که یه قواعدی این کار داره. و به همین جهت است که حالا ببینید که چه میکنید. با یه کسی برید اونجا صحبت کنید، مدت ها اونجا بودید، ببینید نظر بچه ها چیه، ببینید بچه ها چی میگن با توجه به این چی که اتفاق افتاده، برای که بزرگ هستن، حالا کوچیکه نه ولی اقلا اون ستایی که بزرگ هستن، و با یه کسی صحبت کنید ببینید که میخواید ایشون رو بپذیرید یا نپذیرید، به همون صورت قبلی میخواید ادامه بدید یا ندید، میخواید جدا بشید یا نشید. چون هیچ کنش به نظر من خیلی فرقی نمیکنه. اسم این ازدواج نبودی که توش اصلا طلاق باشه، و اسمش ازدواج نبودی که توش خیانت باشه، مثلا با نظام باورهایی که ایشون دارن که میتونن در حالی که زن داشته باشن برن کسی رو سیغه کنن. خیانت نیست. مرد که خیانت نمیکنه وقتی میتونه بیشتر از یه زن.
من میگم خیانت، میگه من خیانت کردم، من خیانت نکردم.
خب راست میگم، بلکه مرد که خیانت نمیکنه. در نظام چند زنی که مرد خیانت نمیکنه خانم. مردی که میتونه بره زن دوم سوم بگیره، مردی که میتونه سیغه بگیره که هیچ وقت خیانت نمیکنه. این زنی که خیانت میکنه. این قاعده عقلی مثلا
همیشه، ببخشید، همیشه خودشون من میکردن صیغه رو، همیشه میگفتن اصلا این فحشای قانونیه.
حالا ایشون من میفرمودن که
همین دیگه.
ایشون که حق نداشتن. اشکال کار همینه. اشکال کار این است که این آدما با نظام باورهایی که دارن، چون میخوان یه حرفی بزنن که مردم پسند باشه میزنن، ولی هر وقت لازم شد از مردم پسند به آنچه که دل پسنده حرکت میکنن. به هر حال هر کاری دوست دارید بکنید خیلی فرقی نمیکنه. شما با ایشون باشید فرقی نمیکنه، نباشید فرقی نمیکنه. ایشون اون حرف درست باشه غلط باشه، خودتون اذیت نکنید. شما بیخودی 20 سال زندگیتون رو با یه مقدار بازی گذروندید و بنابراین مواظب خودتون باشید. امیدوارم بچه‌هام این ایام رو بگذرونن. من به پیام هام رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. شما توصیه نمیکنید من روانشناسی؟
چرا، حتما برید ببینید. چرا که نه، حتما اون کمک اگر نیست که خب نه، دوستان ایرانی
هم. من اصلا فکر کردم که شما راهنمایی کنید، یه وقت بگیرم بیام اونجا.
من به هیچ وجه اینجا کسی رو نمیبینم سرکار، حتی من اینجا اینقدر گرفتارم.
شما نه، یعنی دکتری که شما
نه، دوستان همونجا هستن. هر کجا هستی، هر جا هستید میتونید پیدا کنید. به هر حال مواظب خودتون باشید.
اروپا هستم.
خوشحال شدم باهاتون صحبت.
قربان، خدا نگهدار.
شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
کریسمس امسال با شما به لاس وگاس می رویم. 4 روز و 3 شب در تعطیلات کریسمس در مجلل‌ترین و باشکوه‌ترین هتل لاس وگاس پلنت هالیوود و دیدار با هنرمندان محبوب شما. 25، 26، 27 و 28 دسامبر شب‌های کریسمس، اقامت در هتل 5 ستاره پلنت هالیوود و حضور در 2 کنسرت استثنایی. جمعه 26 دسامبر پلنت هالیوود پرفورمینگ آرتس با معین اندی، گروه بلکاس و سرانجام منصور. شنبه 27 دسامبر با بیژن مرتضوی، لیلا فروهر، آرش و بالاخره سیاوش قمیشی، شبی فراموش نشدنی در پلنت هالیوود. شنبه 27 دسامبر با اجرای استثنایی از شهرام شپره. 4 روز و 3 شب و 2 کنسرت تکرار نشدنی با حضور آنهایی که دوستشان داری. مژده برای هموطنان عزیز، این پکیج استثنایی از همکنون تا آخر نوامبر برای هر نفر فقط $299. برای استفاده از تخفیف ویژه و تهیه پکیج‌های خود و یا بلیط‌های کنسرت، از همکنون با تلفن 818-887-7777 تماس بگیرید و یا از سایت radiojawad.com دیدن کنید. 818-887-7777.
مرکز درمانی زیبایی و تحقیقاتی دکتر تورج رئوف در انسینو با مجهزترین وسایل تشخیص داخلی و درمانی در محل و با بیش از 20 سال سابقه. در مطب دکتر رئوف با استفاده از لیزرهای جدید موهای زائد بدن بدون درد و در کمترین مدت از بین برده شده، جوانسازی پوست و رفع چین و چروک اطراف چشم و لب انجام می شود. دکتر رئوف با تجربه چندین ساله در تزریق بوتاکس و انواع فیلرها خطوط صورت را محو کرده، گونه ها و لب را به صورت طبیعی و بدون درد بزرگتر می کند. تخفیف های جدید و پکیج های ویژه همراه با مشاوره رایگان. کلیه سرویس ها مستقیما تحت نظر دکتر رئوف عرضه می شود. تلفن مطب در انسینو 818-788-5060. ضمن دکتر شهرام جیکوب متخصص بیماری های داخلی از UCLA با تجربیات و تحقیقات فراوان در مورد ماین بادی نت در مطب انسینو آماده پذیرش بیماران است. تلفن دکتر شهرام جیکوب 818-481-1555.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
شنونده ارجمند، تحولات نوین اقتصادی آمریکا و شرایط ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در استخراج نفت و ریل استیت سیندیکیشنز فراهم نموده. جهت آگاهی بیشتر، من بروس سلطانی از شما دعوت می‌کنم هر جمعه ساعت 12 به برنامه اقتصاد و بحران نفت توجه فرمایید. عضو 08.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می‌کنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون می‌رسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، همین چهارشنبه 12 نوامبر در اورنج کانتی خواهند داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس چهارشنبه 12 نوامبر در ایرواین. کنفرانس عشق و ازدواج از همین پنجشنبه 13 نوامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. سخن درباره عشق است و آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با این موضوعها، حل مسائل و رفع مشکلات. عشق و ازدواج پنجشنبه 13 نوامبر در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید آنچه را که من درباره پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم که 40 برنامه هست و حدود 70 ساعت در 5 بخش و یا آنچه که درباره مثلث زحمت و نکبت، ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری obsession and compulsion و یا درباره افسردگی و شیدایی و سرخوشی bipolar manic depression و یا خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم anger management و یا 4 سمینار مربوط به موضوع آزادی، عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنون میشم
از اینکه وقت دارید بتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، اگر کمی بلندتر صحبت کنید سپاسگزارتون میشم.
چشم، حتما. خوبه الان آقای دکتر؟
الان خوبه، بفرمایید.
بله، سوالی از حضورتون داشتم آقای دکتر در مورد این مراسم ازدواج بین جوان‌هاست. در حال حاضر ما یه ازدواج در پیش داریم برای بچه‌ها که عقیده این دوتا به این صورت هستش که یکیشون میگه که این پولی رو که ما میخوایم برای عروسی خرج کنیم بذاریم پیش به عنوان دان پیمنت یه خونه و یه خونه بگیریم و یه مراسم کوچیکی بگیریم و تموم بشه. اون یکی میگه نه، ما خوبه که یه عروسی بزرگتر و بهتری بگیریم، چون خونه رو مثلا 10 سال آینده میتونیم بخریم، ولی عروسی دیگه تو 10 سال آینده نمیتونیم بگیریم. هر دو هم حاضرن به نفع دیگری کنار بیان. حالا از ماها به عنوان بزرگتر سوال کردن که نظر شما چیه؟ منتها من خودم به هر دوشون حق میدم در واقع، ولی واقعا نمیدونم دکتر شما، از شما حالا
بله.
نظر خواستم که ببینید.
بله. ببینید سرکار خانم، بذارید ببینید چند تا مسئله هست که اینا اگر بشه نگاهی بکنیم کمک کنه. اولا موضوع تشکیل خانواده و ازدواج موضوع بسیار مهمی است برای یه عده، برای یه عده نه، و به همین جهت است که یه عده اهل ازدواج هستن یه عده نیستن. برخی از اوقات هم آدم ها وقتی توی ازدواج میان با همه وجودشون میان، در حالی که یه عده 10-20% وجودشون میارن توی ازدواج، 70-80%، 90%ش یه جای دیگه است یا توی کار دیگه است، و بنابراین ازدواج براشون مثل خریدن اتومبیل یا چنین و چنان. این یه طرف است. دومین مسئله برمیگرده به مراسم ازدواج. افرادی هستن که اصولاً ازدواج رو یه ارتباط خانوادگی میدونن، یه زمینه سنتی رو درش رعایت میکنن، همراه با اون با توجه به آنچه که هم در گذشته بوده هم طی 100 سال 50 سال و اخیراً در امریکا اگر رسید چند سالی که ایرانیان در اینجا هستن، مراسم ازدواج یه شکل و فرمی رو پیدا کرده، مثل هر کار دیگه‌ای که من شما لباسی میپوشیم که متناسب با دوروبر و اطرافمون هست و ضرورت زمان و مکان رو رعایت میکنیم، بنابراین یه چیزی هم به اسم عروسی در آمده و متاسفانه وارد یه مرحله چشم هم چشمی و نمایش و بازی و نوعی تفاخر و امتیاز و اینها شده که برخی از اوقات اصلا تبدیل به یک واقعا مشکل و مسئله جدی شده و خانواده ها رو به زحمت بسیار می اندازه. بنابراین نوع حتی عادیش در یه مقداری غیر عادی میشه و غیر ممکن میشه، مخصوصا که بسیار از این هتل ها با توجه به اینکه بیشتر هم ترجیحشون گرفتن عروسی است که البته از نظر زمانی مناسب ترین شنبه، قیمت های خیلی عجیب و غریب و نجومی رو برای حتی کارهای ساده و عادی پیشنهاد میکنن و تفاوتی هم بود و نبودش نمیکنه، ولی عروس داماد رو هم به اجبار هم به اصرار به اونجا میکشون. اینم این طرف قضیه است. از جانب دیگه بسیاری از پسرها و دخترها هستن که درباره موضوعهای مربوط به شب عروسی مشکل دارن. بسیاری از افراد من تو کار تراپی داشتم که حرفشون این بودی که مثلا از این فکر یه شب مرکز توجه باشم و دوربینا روی من باشه و نورافکن روی من باشه اصلا احساس راحتی نمی‌کنم، و حتی همون دلیل این بودی که نمی‌خواد ازدواج کنه. بنابراین افرادی هستن که از نظر روانی اینکه در محیط اجتماعی به این گونه باشند و مرکز توجه باشند و گفتگوها در موردش باشه باش راحت نیستن، پس بنابراین هر حرف دیگه هم که میزنن بهانه اینه و باید اون رو شناختش. از طرف دیگه بسیاری از اوقات آدمایی هستن که یه تصوری دارن که پولی که به زحمت پدر مادر من به دست آوردن یا خود من به دست آوردیم بیایم به پای هزینه هایی بریزیم که درش هیچ ضرورتی نداره، در حالی که ما یه جایی برای خرج کردن 10 دلار هم مسئله داریم، حالا بیام 10,000 دلار که 1000 برابره اونا یه جایی بی خودی خرج کنیم و بریم. یعنی در اون یه ارتباط معقول و منطقی نمیبینن. ولی بعضی هم آدمای بسیار خسیسی هستن، آدمایی از نظر مالی مضطرب و نگرانی هستن، امیدهایی در این باره ندارن، یا همیشه در طول عمرشون پدر و مادر برای خرجی که برای اونا کردن و یا پولی که دادن منت ها گذاشتند و برای سالها سخنرانی ها بود و به زحمت و مشقت در این زمینه اشاره کردن، بنابراین اون بار رو نمیخوان بکشن. همه اینا دست به دست هم میده و ببخشید شرایطی رو به وجود میاره که بسیار افراد در این زمینه میتونن عقاید و نظریات متفاوتی داشته باشه. اما اون ور مطلب هم اگر نگاه کنیم، روزی که همه بالاخره جشن عروسی یا بیشتر میگیرند و این رو به گونه‌ای برگزار میکنند که در یه حد و سطحی هست، اگر یکی از طرفین اون رو میخواد، با توجه به اینکه عادی و معمولی، طرف دیگر اگر دلایل محکم مشخصی نداره قرار نیست مخالفت کنه. حالا در اینجا اگر داماد فکرش این باشه که عروسی نگیریم، یه مقدار بوی این رو میده که چون معمولا هزینه عروسی با داماد و خانواده داماده، خب اینا دارن از زیر بار یه مسئولیتی میگریزن. اگر این حرف رو عروس داره میزنه که من عروسی نمیخوام، که معمولا کمتر اتفاق میفته، خب این موضوع کمی فرق میکنه. بنابراین یک کسی که پرداخت هزینه باش نیست، حالا یا به دلیل اینکه نمیخواد مرکز توجه باشه، یا این کارو عاقلانه و واقع بینانه نمیبینه، یا هر دلیل دیگری که برای این موضوع و ماجرا داره در کنار میره. بنابراین ما وقتی که مسئولیت‌ها یا هزینه‌ها با ما هست، نمیتونیم حالا یه مرتبه صحبت‌های یه مقدار دیگری بکنیم، چون شاید ریشه و انگیزه اون باشه که ما نمیخوایم پولی خرج بکنیم. به همجاست که من در این گونه موارد فکر میکنم میشه خود بچه‌ها با کسی صحبت کنن و حرفاشون رو بزنن، ولی پیشنهادم هم میشه این بوده که جشن عروسی رو بگیرن. حالا قرار نیست که این عروسی رو فرض کنید 1000 نفره کنن یا 500 نفره، فرقی نمیکنه، چون اشکال کار نیست که اگر شما یه عروسی 100 نفره بگیرید احتمالاً 50 نفر ناراحت و ناراضی خواهند بود، اگر 500 نفره بگیرید 300 نفر، چون هرچی دایره رو وسیع‌تر کنید انتظارات و توقعات افزون میشه. بنابراین باید با توجه به شرایط امکاناتتون یه همچین ترتیب بدید. بسیاری از اوقات هم اگر فقط حاضر باشید از یه هتل با نامی که غالباً بدنام هم گوشش هستن بگذرید و برید توی هتل عادی، ای بس و هزینه رو نصف میکنید و یا رعایت یه اصولی کار رو میتونه بهتر کنه. از جانب دیگه خوشبختانه بسیاری از افراد در وقت عروسی یه هدایایی میارن که این هدایا یا هدایایی است که چون عروس داماد قبلا یه جایی رو میذارن که مردم به اونجا مراجعه کنن، پس اولا چیزایی که احتیاج دارن رو مردم براشون میگیرن، هدر نمیره، بعدم مردم خیلی راحت هستن یا از طریق مراجعه یا از طریق اینترنت میرن و اونها که لازم هست رو میگیرن، یا اونجایی که خیلی راحت مینویسن که به نظر من هیچ اشکالی نداره که اگر چکی و نقدی داده میشه به عنوان هدیه مورد قبول هست و برای عروس داماد باعث خوشحالی است. درصدی توی برخی از جاها 10%، 20%، 30%، 50%، بسته به اینکه چه گروهی هستند و چگونه به این موضوع نگاه میکنن، این هزینه ها یا حداقل هزینه های مربوط به پذیرایی پرداخت میشه. حالا اینکه یه دفعه عروس و داماد تصمیم بگیرن برن یه انگشتر فرض کنید 1000 دلار یا 100000 دلاری بخرن، اون تصمیمی است که گرفتن، شاید هم به خود عروسی مرتبط نباشه. اینه که من فکر میکنم بهتر است که عروسی رو داشته باشن. علتش هم این است که چیزی است که به هر حال به عنوان یک سنت، به عنوان یه رسم هست، و شما به مجرد که بگید هفته قبل عروسی کردیم یا 7 ماه قبل میگن کجا، و اگر بگید ما جشنی نگرفتیم، حالا باید برای همه هی توضیح بدید، نه اینکه ما قرار به دیگران توضیح بدیم یا نظر دیگران مهمه، ولی به هر حال پرسش آفرینه و یه مقدار مسائلی رو مطرح میکنه. اینی که من فکر میکنم اگر یه مقداری واقع بینانه تر با توجه به مسئله درآمدشون و امکانات مالی پدر و مادر جای مناسب رو انتخاب کنن، میتونن اون رو برگزار کنن، و بعدم کوچک و بزرگی تعدادش اونقدر مهم نیست که گرما و صفا و صمیمیتی که بین خانواده و مهمانان و اون محیط هست اهمیت داره. ولی اگر مشخصا، گرچه تو صحبتام پیدا بود، من فکر میکنم بهتر اون هست که یه عروسی مناسب با توجه به شرایط و وضعیت مخصوصا اقتصادی و مالی و انتظارات خانوادگی رو برگزار کنید، تا اینکه بعدن تا سالهای سال هی توضیح داده بشه، بحث بشه، گفتگو بشه، و یا ما اون رو از حالت عادی خارج کنیم. یعنی شما به 50 تا 100 تا عروسی برید یا رفته باشید، حالا متوجه بشید که مال شما غیر از اون 50-100 تا هست. اگر یه چیزی در حد متوسط همیشه تو این زمین ها باشیم راحت تریم، و غالب اوقات تو این گونه موارد اگر آنچه رو که به عنوان سنت یا ترادیشن هست، آنچه رو که به عنوان آداب و رسوم معمول پذیرفته شده است رو انجام بدیم، هم خودمون باش راحت تر هستیم، هم احتمالاً پرسش های به جا و نابجای دیگران رو باش گرفتاری پیدا نمی کنیم، و به هر حال شبیه است برای خودش. اما اون جمله‌ای که استدلال کردید که ما به جای اون پول بریم اینو داون پیمنت خونه بدیم، این باز یه جای دیگر کار اشکال داره. اصلا این تصور و توهم که این خونه خیلی مهمه خودش یه سوالی داره، مخصوصا اگر ظرف فرض کنید 4-5 سال گذشته خونه خریده باشید که اون داون پیمنت هم از بین رفته و بنابراین صفر شده، و بعدم این خودش نشون دهنده این است که مقدار نگرانی‌های دیگه وجود داره، یا اصولاً یه توهمات دیگری در خصوص داشتن خونه وجود داره. در جامعه‌ای که خانه‌ها اولا قیمتش چند برابر شده به خاطر بازی سیستم پولی و بانکی و داستان اعتبار و وام، در حالی که اگر نبود اصلا قیمتهایی نبود، و بعدن شما باید 30 سال پول اون خونه رو بدید و در حقیقت این پول از آن بانک، مثلا الان که دارن بانک ها میان میگیرن و میبرن، و بعدم آخر کار چون با مشکلاتی روبرو میشید تازه از ریورس مورگج استفاده کنید باز پولا رو بگیرید مال بانک باشه. این دیگه خیلی خونه بانکی دلیل نداره که این موضوع مهممون باشه. و علاوه ای بسا در یه شرایطی شما بتونید خونه بهتری با قیمت مناسبی با توجه به شرایط حال خودتون انتخاب کنید. اینی که من فکر میکنم همیشه وقتی کسی بگه پولش هست ولی میخوایم بذاریم برای کار دیگه، سوالی مطرح است که اونجا چه ارزش و فایده اولا اقتصادی داره، دوم اجتماعی. فرض بفرمایید که شما بعدن عروسیتون خوبه ولی عوضش یه چیز دیگرتون رو کم دارید، خب داشته باشید. به هر حال اینا با هم مقایسه میشن. این توهم و تصورم چون شنیدم که بریم خرج کنیم بدیم بخورن و برن، ما در زندگی با هم در ارتباطیم و میخوریم و میخورانن به ما یا ما با اونا میخوریم، ولی این زندگی همینه دیگه. بس پجلو مهمونی هم بگیرید، یه لباس عادی تنتون کنید، یه پارچه‌ای ببندید دور خودتون، برید این ور اون ور. یعنی یه مقدار این گفتگوها اگر قرار شد بکنیم، باید مطمئن باشیم به همه جا تسریش میدیم، به همه جا از یه نقل استدلال بهره میگیریم. به همجاست که همیشه تو زندگی بهترین کارها همیشه اعتدال میانه رویه، و به نظر من اگر این راه میانه رو بگیرن که هر دو باش راحت و راضی باشن است. ولی من چون بسیار دیدم که تو کار روان درمانی و تراپی بعدن عروس و داماد، مثلا وقتی که داماد نمیخواسته عروسی بگیره، بعدن همیشه این گره و شکایت بودی که حتی توی عروسی هم برای من نگرفتی، در حالی که بعدن مثلا اون پول خرج اون کار کردی یا پول داشتی این کاری کردی. یا فرض کنین حالا شما پول عروسی رو ممکنه برید یه انگشتر بخرید که بعد از وحشت گمشدنش تازه برید بذارید تو بانک که تازه مال شما نیست. خب میتونه دستتون هم باشه، خیلی فرقی نمیکنه، بنابراین تا اونم یه مقدار سوال رو داره. به همین جهت است که موضوع رو باید جنبه‌های مختلف شدید، ولی توصیه من همیشه به دوستانی بوده که عروسی بگیرید، ولی عروسی کم خرجتر و یه مقدار برچ‌هایی که ضرورت نداره ازش حذف کنید. به هر حال مهم این است که در این زمینه توافق باشه، مهربونی باشه، با حسن نیت افراد حرفشون بزنن و دلایل نخواستنشون رو باید مشخص کنن، چون برخی از اوقات گفتم دلایل نخواستن چه از نظر روانی چه از نظر اقتصادی غالب اوقات علامت و نشانه خوبی نیست. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه ازتون خداحافظی کنم.
سپاسگزارم دکتر، جوابمو گرفتم،
بسیار
متشکرم
از شما،
بسیار ممنونم. خدا نگهدار.
شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
وای نگاه کن سارا، ماشاءالله چه پوستی داره.
این پوست برگ گل سارا به خاطر لیزرهای دکتر رشتیه.
چه لیزرهایی؟
بهترین لیزرهای جوانسازی پوست و جدیدترین لیزرهای از بین بردن موهای بدن بدون درد با نتیجه عالی.
تلفن دکتر رشتی رو داری؟
آره، دکتر منوچهر رشتی 310-444-1446. هم تخفیف مخصوص داره، هم شنیدن با خرید یه پکیج زیر بغل یا بیکینی لاین مجانی هم میده. 310-444-1446. یادت نره ها.
اگر قصد خرید خانه دارید یا اگر می‌خواهید بدونید پشت پرده ریل استیت چه می‌گذرد، حتما به سخنان رامین شیرازی که تاکنون 3500 خانه را برای بانک‌ها رسما قیمت‌گذاری کرده گوش دهید. این برنامه تا به حال سابقه نداشته. گفتگو با رامین شیرازی همین چهارشنبه 12 تا 1.
نمیشه. هیچ غذایی به خوشمزگی غذای رستوران جوان
نمیشه.
310-207-5555.
واکرجون نمیشه.
رستوران جوان،
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس، داروخانه ها و لوازم طبی سنتری،
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
I'm a paramedic, and it may sound silly, but a lot of people are afraid to call me when they're experiencing chest pain, or to call 911 if they're with someone experiencing chest pain. You know why? Because they think it would be embarrassing if it were a false alarm. Instead, people risk permanent damage or death because they're afraid they might get a lecture. That's ridiculous. So if you have an uncomfortable pressure, fullness, squeezing, or pain in the center of the chest that lasts more than a few minutes, call me. If you have a pain that spreads to the shoulders, neck, or arms, call me. If you have any discomfort in your chest with lightheadedness, fainting, sweating, nausea, or shortness of breath, call me. If you have any of these symptoms or are with someone who does, dial 911 right away. And if it is a false alarm, I'm not going to give you a lecture. I'll be happy to see you. To learn more about heart attack warning signs, call the American Heart Association at 1-800-AHA-USA-1 or visit us on the web at AmericanHeart.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
الو سلام.
بفرمایید خانم.
سلام.
متشکرم.
چطور ببینید به قول خودتون من سعی آرزوی بهترین رو بکنم. من که واقعا نمیدونم چه کاری ارزش این بزرگوار شما رو داره که وقت گران به همتون وقت آرامش مردم میکنید.
لطف داری عزیز.
حالا من 25 سالم از تهران تماس میگیرم. بعد لیسانس انجینیرینگ دارم، مستر تئولوژی.
مستر چی عزیز؟
تئولوژی.
بله. تئولوژی؟
بله.
باریکالله.
الهیات.
نه متوجه هستم. از معقول و منقول هستی یا از جای دیگه هستی؟ از دانشکده اونجایی؟ جان؟ دانشکده معقول و منقول؟
دانشگاه دولتی دیگه.
اوکی. من یه خواهش ازت بکنم، اگر بشه بلندتر صحبت کن در خدمتم جان. خب؟
چه تو باور نادرست داشتم راجع به ازدواج خواست نمیدونم که آیا اصلاح پذیری هم که از کسایی هستن که به قول شما اهل ازدواج نیستن. حالا مطرح میکنم، یکی این که شما فرمودین با ازدواج همه چی شروع میشه، نه ازدواج یعنی شروع همه چیز نه پایان همه چیز. من اینجوری برعکس فکر میکنم، بعد ازدواج برام دیگه انگیزه برای ادامه تحصیل و کار کردن نمیمونه. و دومین باورم
نه نه صبر کن عزیزم. ببینید ممنون میشم بلندتر صحبت کنید. در خصوص کار کردن که احتمالاً مگر اینکه زن و شوهر یا قراری بگذارن یا بر اساس آنچه که سنت معمول و مرسومه که مثلا زن خارج از خونه کار نمیکنه کار نکنه، والا میتونه کار بکنه. از نظر تحصیلات هم به هر حال با تشکیل خانواده نوعش متفاوت میشه. با اومدن بچه‌ها همطور که میگید حرف با شماست، در کوتاه مدت یه مقدار درش آهستگی یا وقفه‌ای پیدا میشه، ولی شما یه اصل دیگر هم معمولا ما میپذیریم که در حالی که ما آگاهیمون رو اضافه میکنیم و افزون میکنیم، مراحل دانشگاهی که امروز پذیرفته شده است بالاخره برای 99% مردم بعد از گرفتن مثلا دکترا پایان میپذیره. دیگه قرار نیست که بعد از اون درسی بخونن، مطالعه میکنن، کار علمی انجام میدن، اونو میتونن با خانواده یا بی خانواده انجام بدن. بنابراین من فکر میکنم که ما تو دنیایی هستیم که تقریبا بیش از 99%، نمیخوام بگم 99%، اگر درس رو درست بخونن 30 سالگی همه درساشون رو خوندن، یعنی درسی که انتظار و احتیاج هست. پس چرا فکر میکنید، چون بحث کلی دارید میکنید، چرا پس فکر میکنید که ازدواج در حقیقت آسیبی میزنه به درس و کار؟
متاسفانه به خاطر باور نداشت کنم، فکر کنم تا حالا مثلا انگیزم از درس خوندن این بوده که مثلا یک کیس خوب برای ازدواج پیدا کنم. فکر میکنم اینجوری بوده، سرم نبوده، ولی شاید یک کد دلایلش این بوده. یعنی انگیزه رو بعد ازدواج
نه ببینید، چون شما مهندسی خوندید یه ببینید استدلال چه میکنید. خب شما برای هر چیز دیگه میتونید، یعنی شما همینجوری میگید که من هی پول دارم جمع میکنم که خونه بهتر بخرم، بعد خونه بهتر بخرم، بعد خونه بهتر بخرم، بعد تا آخر عمرم دیگه ببخشید خونه آخرت رو میخرم. من یه جایی این وسطا باید قبول کنم که کافیه، پس همین خونه رو میخرم. درسته که ممکنه 10 سال بعد وضع مالیم بهتر بشه. دو تا راه دارم، یکی این که این خونه رو بهترش کنم، یکی این که این خونه رو عوضش بکنم، ولی دلیل نداره همجوری صبر کنم. از اون گذشته ازدواج یه دوره سنی مثلا 25 تا 35 ایام مناسبشه و تو این 25 و 35 بهترین وقتی که اون اپتیمالش هست باید انتخاب بشه دیگه. بنابراین قواعدی که از نظر طبیعت به دلیل مسئله ازدواج و تولید مثل به من شما دیکته میشه، تکلیف کار مشخص کنید. شما هر چی به من بگید که در اون تیف، در اون اسپکتروم بین 25 تا 35 میخوام این ور اون ور برم، حرفی ندارم. مثل که توی خیابونی که میخواد بگید این خط یا اون خط برم، اما شما هیچ وقت نمیتونید اون رو نادیده بگیرید. پس بنابراین چون برای من مهم نظام ذهنیتون رو متوجه هستم، پس بنابراین مهم است که ازدواج با وجود همه بستاد زمینه‌های بازی که میتونه تا ابد ادامه پیدا کنه، ولی بین 25 تا 35 باید تکلیفش مشخص و معین بشه. بنابراین یه زمانی داره، درست مثل طلوع خورشید یا غروب خورشید دیگه، که شما درست است که طی روز میتونید وقتی نور هست این کارا یا اون کارا رو بکنید، ولی شما میدونید با غروب خورشید موضوع و ماجرا فرق میکنه. پس ازدواج هم از این جهت همیشه میتونه آغاز باشه، یا آغاز دیگه یه تولد دیگری باشه و نه پایان. پایان میتونه برای یه چیزایی باشه، ولی با پایانش مثل از کلاس اولی است که پایان میپذیره، آدم به کلاس دوم میره، حسرت کلاس اولی که نمیخوره، به هر حال اصلا کلاس اول رفته برای که به کلاس دوم بره. ولی که میخوام بگم چون متوجه ذهنیت و نظام فلسفی و استدلالیتون هستم، من اینجوری میبینمش. خب دیگه دومی موضوع چی؟
باور بابا احتمالاً جوابم تقریبا دارید. اسم که از اینکه خواستگار میام معمولا جواب نمیدم، برای اینکه میترسم که گزینه بعدی احتمالاً از این بهتر باشه. من خلاص اینو دارم.
خب ببین عزیز، نه ببینید، اینجا برای یه آدم تحصیل کرده و فهمیده مثل شما من موضوع جور دیگه میبینم. ازدواج یک معامله نیست که ما یه پولی در اختیار داریم بریم ببینیم بهترین کالا چیه، چون اون ماجرای معامله است. ازدواج در ارتباط میان زن و مرد یک کار مبادله است، و مقصود از مبادله این است که در حقیقت چیزی داده نمیشه، بلکه آنچه که هست در اون ارتباط اتفاق میفته. نمونه برجستش زن و شوهری هستن که همدیگر رو دوست دارن، زن و شوهری هستن که درگیر حتی رابطه جنسی میشن، زن و شوهری که صاحب فرزند میشن. شما در اینجا معامله نمی کنید، شما در اینجا مبادله می کنید، درست مثل مبادله ای که الان من و شما داریم. ما با هم معامله نمی کنیم عزیز. بنابراین اون نگاهی که شما دارید درباره که بهتر پیدا بشه نگاه معاملاتیه، که من پس یادی که دیگر باید پیدا کنم. اما موضوع اینجور دیگه نگاه کنید، شما در سر راهتون با آدمای قرار میگیرید که اونا با توی چارچوبی که شما میخواهید باشون ازدواج کنید هستن. یعنی درست فرض کنید که پسریست که فاصله سنیش با شما یه همچین چیزیست، یه زمینه تحصیلاتی باید در این حد داشته باشه، احتمالاً باور و اعتقادات مذهبیش بهتر شبیه شما باشه، ایرانی باشه، به دلیل اینکه مثلا شما دوست دارید در ایران باشید او هم بخواد در ایران زندگی کنه، و ضمناً شما کسی هستید که دلتون میخواد خانواده ای تشکیل بدید و صاحب فرزندان بشید، او هم دلش میخواد، و چند چیز دیگه. پس بنابراین اون آدم میاد تو چارچوبی که شما هستی، این درست مثل خیابونی که میاد. حالا احتیاج به این است که شما ساعت ها بلکه صدها ساعت با هم گفتگو داشته باشید تا یه مرحله سگانه‌ای در شما بگذره، از هم خوشتون بیاد، همدیگر دوست داشته باشید و عاشق هم بشید. برای اینکه برای زندگی همچی چیزی ضرورت داره، این اصلا موتور حرکته، بدون این سیستم در دنیای امروز متوقف خواهد شد. پس ما منتظر خواستگار نمیشیم که بعدن خواستگارا رو به عنوان شی و کالا مقایسه کنیم، که ما با مثلا زیباییتون، با جوونیتون، با خوبیتون، با همه چیزتون، شما اونجا گرفتید نشستید، حالا میخواید ببینید اون آدم چی میاره تو این معامله. در حالی که اگر مبادله باشه مسئله غیر از اینه. و اون وقت وقتی که اون آدم رو انتخاب پیداش کردید، سه تا حالت اون آدم خواهد داشت. یکی آدمیست ویژه، سپیشال، یکی آدمیست منحصر به فرد، یونیک، یکی آدمیست استثنایی، اکسپشنال برای شما. و دیگه ماجرا دیگه مقایسهش تموم میشه. درست مثل که شما به یه مهمون تشریف ببرید، یه بچه داشته باشید مثلا 5 ساله، یکی بیاد بهتون بگه که خانم من یه بچه 2 ساله دارم و یه بچه 3 ساله، میتونم این دوتا رو بدم بچه 5 ساله شما رو من ببرم؟ شما هرگز همچی حرفی نمیشنوید، چون اینجا ماجرای معامله در کار نیست. شما اصلا حتما نگران میشید که این آدم با دیوانه باشه. روزی شما میتونید درباره ازدواج حرف بزنید که یه آدمی به جایی رسیده که مثل فرزندتونه. دیگه مسئله این که من چه نمیتونم برگردم بگم اون پسر یا اون دختر قدش کوتاه‌تره یا بلندتره پس عوضش کنم با پسر و دخترم، اون مثلا باهوش‌تره با پسر دخترم عوضش کنم، اون مثلا مؤدب‌تر مهربون‌تره با پسر دختر خودم عوضش کنم، این پسر و دختر من با هیچ کسم عوضشون نمی‌کنم. و این اون چیزیست که قرار اتفاق بیفته، و این اتفاق نمیفته مگر اینکه شما اون مراحل سگانه خوش آمدن، دوست داشتن و عاشق شدن، یعنی I like you, I love you, I'm in love with you، این مراحل سگانه اتفاق بیفته که برای انسان میتونه اتفاق بیفته. امروز از نظر علمی اونو میشناسیم، و در اینجاست که شما دیگه مسئله اصلا خواستگاری نمیتونید داشته باشید. شما آشنایی میتونید داشته باشید، خواستگاری نمیتونید داشته باشید. شما با آدما آشنا میشید، این آشنایی رو ببینید که این آدم وقتی تو اون چارچوب هست باش آشنا میشید، بعدم پیش میرید ببینید به کجا میرسید. حسن کارم اینه که من و شما اگر با 1000 نفر 100,000 نفر که تو اون چارچوب قرار میگیره بریم با اون 500 ساعت وقت رو به نظر من بگذاریم، از تو 100 نفر حتما 10 تاش پیدا میشه که اون اتفاق برای اون میفته. بنابراین یک نفر نیست بیرون و یا یک نفر نیست که فقط به درد آدما میخوره، بلکه ده ها بلکه صد ها بلکه هزاران نفر آدم هستن که شما از وسط اونایی که انتخاب میکنید، درست مثل خانه‌ای که شما در مثلا تهران اگر دارید انتخاب میکنید و میگیرید، شما در یه چارچوبی حرکت میکنید، اما اون آخر کار وسط اون همه خونه فعلا از آنچه که هست این رو انتخاب میکنید، یا این چیزیست که سر راه شما قرار گرفته تا اینکه همینجوری منتظر بشید بهترین خونه تهران رو داشته باشید. بنابراین شما آخر عمرتون هم بی خانمان خواهید بود. به همینجاست که در حالی که جستجوه درسته، آشنایی درسته، تحقیق درسته، دقت درسته، ولی همه اینا چون در تحلیل نهایی شما با یه انسان میخواید ارتباط برقرار کنید نه با یک شیء و کالا، بنابراین بعد از انتخابتون هم اگر زنید همه مردا، اگر مردید همه زنها برای شما تموم میشن. شما دیگه از این بعد با انسانی روبرو هستید که به یک اعتبار جنسیت نداره، چون شما به عنوان یه دختر یه مردی رو انتخاب کردید و این پایان کار. در حالی که اگر هنوز به صورت اون معامله نگاه کنید، قبل از ازدواج هم گفتید این بهتره اون بهتره، این سوادش بهتره اینم اون پولش بهتره، اون قدش کوتاه‌تره اون قدش بلندتره، تعجب نکنید اگر اینجوری ازدواج کردید بعد از ازدواج هم تمام مدت فکر کنید که این میتونست بهتر باشه، یا اون آدم چرا اینجوریه، یا من چه اشکال و اشتباهی تو کارم بوده یا هست، و بعد از اون بعد از ازدواج هم همچنان هم ناراضی خواهید بود، هم به حساب خودتون دنبال کس دیگری ممکنه اگر نه در زندگیتون در ذهنتون بگردید، که اون وقت است که اشکاله. بنابراین اون چوری که امروز پیشنهاد و توصیه میکنن این است که ما یه آدمی رو توی چارچوبی که هست که حداقل انتظار ماست اگر دیدیم باش آشنا میشیم، ببینیم که باش به کجا میرسیم، و بنابراین حالا این در 25 سالگی شما اتفاق بیفته، 26 سالگی یا 28 سالگی فرقی نمیکنه، ولی شرطش این است که این گونه اتفاق بیفته تا فرد درست و مناسب باشه.
یعنی میفهمید حتی عشق و این که استثنایی باشن قبل از بله گفتن ازدواج باشه؟
نفهمیدم جملتون، چون صداتون هم آهسته. چی هست؟
فهمیدید عشق و این که استثنایی باشه برای آدم حتی اینم قبل از ازدواج اتفاق افتاده باشه، قبل از بله گفتن؟
اصلا من میدونید حالا شما در یه شرایط خاصی زندگی کنید، به نظر من اصلا ازدواج بدون عشق در دنیا امروز، مگر اینکه ما بخوایم به صورت سنتی که زن یه چیزی است مرد یه چیز دیگه است زندگی کنیم و اصلا با هم نباشن بلکه یه جوری مال هم باشن، که همون ماجرای همون خرید و فروش، حتما اشتباه است. اصلا من با ازدواج بدون عشق مخالفم.
آخه معمولا میگن که حتی مشاوره هم میگن آدم ایدئال پیدا نمیشه، ولی شما میفهمید سه مرحله این دو تا سه مرحله گذشته باشیم و به مرحله سومش هم رسیده باشیم میشه دیگه آدم ایدئاله.
نه آدم ایدئال اصلا معنی نمیده عزیز، اینا یه مقدار لغتایی است که اگر آدم ایدئال پیدا نمیشه بسیار خوب، اصلا من قبول ایدئال میذارم کنار، پس یه آدم مناسب من میخوام. چرا من لغت مناسبو به کار میبرم و لغت مناسب یه آدم مناسب پیدا میشه؟ مثل بچه مگر من و شما برای پدرم رو بچه ایدئال بودیم؟ ولی بچه مناسب دیگه پدر مادر ما بعد از آوردن من یا آوردن شما که دنبال بچه دیگه نمیگشتن که عوضش کنن. بنابراین اون بحث درستی نیست، چون من متوجه نظام استدلالی شما هستم. اون بحث یه بحث ذهنی است که جنبه تجریدی رو اصلا با واقعیت نمیخونه. برای نقاشی خوبه، برای شعر خوبه، اما به درد زندگی نمیخوره. یعنی اون چیزی که بخوام به شما بگم نه این بحث اون نیست، بحث این است که یه آدمی پیدا میشه باشه ازدواج کنه میره، برای که گفتم وسط فرض کنید 3.5 میلیارد، اگر نصف 3.5 میلیارد اقلا 3 میلیون آدم میتونن برای هر کدوم از ما زن و شوهر مناسب باشن. بنابراین مسئله این نیست که یه نفر باشه، و بعدم مهمترین مسئله این است که دو تا آدم بخوان زندگی رو با هم بسازن. این همون چیزیست که تو خانه هم وجود داره، تو کارم وجود داره، توی هنرم وجود داره، همه جا هست. مسئله این نیست که این یک دونه است و فقط یکیه و اون یکی یا به معنی ایدئال معنی میده، اصلا هزاران هزار ایدئال وجود داره، ولی من اون لغت رو به کار میگم، هزاران هزار نفر آدم مناسب برای هر کسی وجود داره، و مهم اینه که شما چارچوب رو مشخص کنید. درست پس که شما فرض کنید بخواید خونه بخرید، به یک کسی که تو کار املاکه بهش چی میگید؟ میگه من یه خونه میخوام مثلا 100 میلیون تومان مثلا، و اون حدود اون حدود این باشه. بنابراین اون میره بین 90 تا 110 میاد، یا اونا چون میدونن همیشه شما میتونن به چیزی راضی کنن یا شما هم کمتر گفتید، میرن خونه دنبال خونه 150 میلیونی. بنابراین اونا میدونن، شما هم میدونید اصلا چرا این حرف رو زدید، ولی شما خونه 100,000 تومانی اگر باشه که همچین چیزی که نمیخواید، خونه که شما 100 میلیاردی هم که نمیخواید، بلکه به شما نمیخوره. چارچوب رو مشخص کنید، بعدن پیش میرید به این آدم مناسب اینا. به همین جاست که ازدواج همیشه بین آدمایی است که با هم رابطه دارن، یعنی آدمایی است که همدیگه رو میشناسن. تو محیط آموزشی اتفاق میفته، تو محیط کار اتفاق میفته، تو روابط خانوادگی اتفاق میفته، یا توی محیط های فعالیت های دیگر اجتماعی.
یه مورد باور سوم هم هست، ممکن خجالت آور باشه، اینکه همش فوبیای اینو دارم که بعد از ازدواج در مورد خودم خیانت بکنم. یعنی چون اینجوری بوده تا حالا که ده ها بار برام اتفاق افتاده که تو ذهنم عاشق آدمای واقعی خارجی شدم و باشون زندگی کردم، مثلا برای بعد از ازدواج هم این اتفاق بیفته.
نفهمیدم ببخش عزیزم، آدمای واقعی خارجی تو ذهنتون باشه؟
یعنی آدم های موفقی رو که می دیدم معمولا عاشقشون می شدم، تو ذهنم باشون زندگی می کردم.
خب ببینید عزیز، در یه حد تخیل کودکانه یا نوجوانانه برخی از اوقات برای جهت و هدفه، ولی اگر این ذره جدی باشه نشون میده وقتی که واقع بین نیستی، یعنی اون دیگه خطرناک میشه، یعنی اون وارد یه حریمی میشه که من به دلایلی که یه علائمش هم من در شما دیدم، ولی من وارد اون بحث نشدم، به دلایلی من در ذهنم زندگی میکنم نه در زندگیم زندگی میکنم. من جهان جهان خیال منه، جهان جهان واقعیت و بیرون نیست. اون اصلا مسئله ازدواجه، اون اول قراره، درست مثل مطلبی که به شنونده عزیز اول گفتم، من قرار اول از آسمون بیام پایین، چون ما میخواییم تو کوچه ها و خیابون ها حرکت کنیم، پس باید هواپیما رو بنشونیم و بعدم بریم تو کوچه ها. هواپیما در حالی که تو هوا هست نمیتونه تو کوچه پرواز کنه، بنابراین باید بشینه و این اون چیزیست که شما باید انجام بدید، به دلیل مسئله این که دنیای ذهنی و خیالیتون داره غلبه میکنه، یعنی اون زمینه خیالات شماست نه ایدئالهای شما، نه تناسب، خیالات شماست که ممکنه با واقعیت نخونه. این اون مسئله است که باید بهش توجه کنید. یعنی حرفایی که من میزنید بوی اینو میده که شاید شما به دلایلی در یه وضعیت خاصی قراره. اگر دلتون میخواد ما پیام‌ها رسیده، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، بعد از اون اگه دلتون بخواد با هم صحبتون ادامه بدیم. روی خط باشید عزیز. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، اگر شما از رنگ موی شیمیایی خسته شده اید، ما به شما رنگ موی گیاهی فلورال کالر ساخت ایتالیا بدون آمونیاک و مواد شیمیایی و بو را توصیه می‌کنیم. رنگ موی فلورال کالر با دوام بوده و موهای سفید را کاملا می‌پوشاند. برای سفارشات کلی و جزئی یا اخذ نمایندگی با تلفن 310-435-5726 و یا سایت yourhaircolor.com تماس بگیرید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
آیا عدم آشنایی با زبان انگلیسی کاریابی را برایتان مشکل کرده؟ آیا برای به دست آوردن کار دلخواهتان مهارت کافی ندارید؟ آیا برای کسب درآمد بیشتر نیاز به فرا گرفتن فنون تازه دارید؟ انستیتو تکنولوژی اورت با ارائه کلاس‌های آموزشی در رشته‌های زبان انگلیسی، امور اداری، حسابداری، گرافیک دیزاین، اتوکد، فارمسی، مدیکال اسیستنت و مدیکال بیلینگ می‌تواند شما را به اهداف خود برساند. 1-800-998-2678. دانشجویان واجد شرایط می توانند از کمک هزینه و بورس های تحصیلی اورت در دو شعبه بیولی هیلز و منطقه ولی استفاده کنند. اورت برای رفت آمد دانشجویان تحصیلاتی در نظر گرفته است. برای آگاهی بیشتر با انستیتیو تکنولوژی اورت با تلفن رایگان 1-800-998-2678 1-800-998-2678 تماس بگیرید. اورت.
بر اساس قانون مصوبه سال 1790، اداره سرشماری موظف است هر 10 سال یک بار شمارش دقیقی از جمعیت مقیم آمریکا به عمل آورد. اول آوریل سال 2010، یعنی فقط 16 ماه دیگر، این سرشماری آغاز خواهد شد. برای همکاری در این امر، اداره سرشماری نیاز فوری به استخدام یک فرد واجد شرایط دارد. شخصی که علاوه بر زبان انگلیسی به زبانهای فارسی یا عربی و یا هر دو تسلط دارد. دارد، به صورت تمام وقت با حقوق سالانه بین 40 تا 72 هزار دلار استخدام می شود تا آگاهی و آموزش های لازم را در اختیار خاورمیانه‌ای تبارها قرار دهد. محل کار در اورنج کانتی خواهد بود. اگر 18 ساله به بالا و تبعی آمریکا هستید و با خاورمیانه‌ای تبارها آشنایی و ارتباط کافی دارید، واجد شرایط برای استخدام خواهید بود. برای آگاهی بیشتر به وبسایت www.census.gov مراجعه کرده و روی jobs at census کلیک کنید. تلفن 818-435-63-32 آگاهی های بیشتر را در اختیار شما قرار می دهد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو، بذار ازتون اولا خواهش کنم، بذار بلند. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
والا من یه برادرم 4 سال از خودم کوچیک‌تر، 3 سال و نیم.
اوکی. اون ببینید چون یه جان بفرمایید.
بعدم که 5 سال پیش پدر مادرم جدا شدن از هم، من که فکر می‌کنم این که عاشق مرد، معمولا کسایی که عاشقشون می‌شدن کسایی بودن که دقیقاً تو سن پدرم بودن، کسایی بودن که زن و بچه داشتن. من فقط موفق بودم، فکر می‌کنم احتمالا احساس خلایی بوده که نسبت به ایشون داشتم.
نه، چه خلا نسبت به ایشون نبوده، شما یه مقدار با مادر مسئله داشتید. چقدر به مادر نزدیک بودی؟
با مادر دیگه زندگی می‌کرد، ایشون بیشتر نزدیک.
آی نو، نه ولی در کودکی تو
در کودکی با مادرم
نه ببینید
نزدیک
بله خب همون دیگه. ببینید شما پیداست که شما اولا به دلیل اینکه برادری کوچکتر از خودتون دارید، وقتی اون برادر آمده درست شما به سمت پدر کشیده و کشانده شدید و یه مقداری خودتون رو با پدر آیدنتیفای کردید. برای این دو تا اتفاق افتاده، یکی دنیای ذهنی و خیالی فعالی دارید، دوم اینکه گرایش به سمت مردایی دارید که به هر حال از شما بزرگترن، یعنی اون میشه فهم. و بعدم اون تخیلتونه که کار دستتون میده عزیز، یعنی شما با طبیعت و واقعیت جهان در چارچوب ممکنه کاری و علمی ارتباط داشته باشید، ولی بعد به مجرد که وارد حالات احساسی و عاطفی و شخصی و فردی و خودتون میشید، به یک مرتبه دست از سر دنیای مادی برمیدید و اون انتخاب رشتتون هم دقیقا همین رو نشون میده. یعنی این دوتا جنبه رو تو ذهنتون هم دارید، ولی جهان فیزیکی و مادی همچنان باید مورد توجه قرار بگیره در هر موضوع احساسی، عاطفی، انسانی، همه جا، برای که طبیعت همچنان جایگاه این پایگاه است. یعنی شما میتونید هر فکری داشته باشید ولی باید پاتون رو زمین باشه، سر بر آسمان میتونید داشته باشید اما پا رو باید محکم به روی زمین نگه دارید و الا از پا در میاید. و این اون مسئله است که میشه فهمید. بعدم احتمالاً اختلاف پدر و مادر شما رو که دختر باهوشی بودید و فرزند اولشون بودید به دنیای خیال کشونده و از طریق خیال شما تونستید حتی دردها رو به نوعی کاهش بدید یا اونا رو اداره و کنترل کنید. و این است که کاملا پیداست تخیلیه. جان؟
بله دقیقا. تو من حتی از 3 سال یعنی برادرم به دنیا نایمده بود، باید که متوجه اختلاف می شدم، باید که اصلا اختلاف فیزیکی نبود، فقط در حد قهر بود، ولی من حتی از 3 سالگی متوجه همه چی بودم، یعنی اصلا بزرگ شدم با همین و همه پا به پای مادرم با مشکلات.
خب همین دیگه.
احتمالاً همین که میفهمه که زیاد میفهمیدم.
نه معلومه عزیز، یعنی اون چیزیست که شما رو به یه جایی رسونه که کمی کمتر حس نکنید، برای که دردآور احساس نکنید، دردآور. پس بریم فکر بکنیم و بریم خیال بکنیم. بنابراین شما در جهان فکر و خیال هر دو خوبید. وقتی بخواید یه بحث بکنید احتمالاً توانش رو دارید، ولی وقتی که خودتون رها میکنید در رویاهاتون حرکت میکنید و میرید. و در نتیجه وقتی میرسید به مسئله ازدواج و زندگی، به مقدار زیادی از واقعیات دور میشید و نوعی از زندگی رو آرزو دارید و میخواید که خیلی واقع بینانه نیست. معناش این نیست که عیب و ایرادی در کاره، ضمناً چون اون تجربه بد پدر و مادر رو دارید، به نوعی هم ممکنه آنچنان مرد ایدئالی برای خودتون درست بکنید که نباشه، چون وحشت از ازدواج ممکنه داشته باشید یا وحشت از جنگ و جدایی، و اون سبب میشه که پس من اینقدر انتظار و توقع خودم رو اولا به تأخیر میاندازم، بعدم بالا میبرم که از همچی چیزی همچی کسی پیدا نشه، و یا خیلی از اوقات اینا برای شما اصلا آگاه نیست، یعنی کاملا ناآگاه شما این کار میکنید. من با صدها مورد دوستانی روبرو شدم که مثلا ازدواج نکردن و بعدن حرفشون این بوده که فرد مناسب پیدا نکردم، ولی هم علاقمند به ازدواج بودم هم بسن به بچه. ولی وقتی شما کودکیشون رو کند و کاو میکردی تو ازره باشون صحبت که دقیقا متوجه میشد که یک با ازدواج مسئله داشتن، با بچه خیلی بیشتر مسئله داشتن، اما چون نمیخواستن آشکارا این رو بفهمن و بپذیرن یا حتی خودشون رو به نوعی فریب داده بودن و بعدن براشون عادی شده بود، فکر میکنن همیشه به دنبال ازدواج هستن، ای بسا خیلی بیشتر از دوستاشون به دنبال زن یا مرد میرفتن. ولی از آغاز اولا یا دنبال زن و مردی میرفتن که نشه، بنابراین خاطرشون آسته بشه، بعد از 3 ماه 6 ماه 9 ماه به هم میخوره، برای که در یک چیزایی میدیدن که میدن ازدواج باهاش غیر ممکنه، یا اگر یه فردی پیدا میکردن که ممکن خوب باشه همون جلسه اول دوم یه بهانه میگرفتن ازش جدا میشدن. انسان در این زمینه بسیار میتونه فریبکارانه عمل کنه، یعنی این فریبکاری در جهت دیگران نیست، یعنی من از اینکه یک کسی به یک کسی دروغ بگه یا فریب بده در حالی که کار بدیه اونو میتونم بفهمم، ولی مشکل ما در زندگیمون اینه که دیگران رو فریب میدیم یا بهشون دروغ میگیم نیست، این چیزیست که به خودمون دروغ میگیم و فریب میدیم. درست مثل شنونده عزیز اول که روی خط آمدن درباره خودشون و همسرشون، شما کاملا میتونستید ببینید که چند روزه جهانی رو برای خودشون میسازن و معلومه که این جهان با این شرایط و ویژگی‌هایی که فرد در ذهنش روزه به درد یه کاری میخوره. مثلا همون مطلبی که ایشون در خصوص همسرشون گفتن، مطالعات نشون میده کسانی که یه چیزی به اسم کالت، یعنی یه گروه‌های کوچکی که یه مقدار متفاوت و مختلف هستن و باورها یه عجیب و غریبی دارن و احتمالاً رفتار و حالات عجیب و غریب دارن، دو تا مشخصه دارن. یکی مشخصه‌شون حالت‌های شک و سوءزنه، یعنی اینا معمولاً افرادی هستن با paranoid personality disorder، و از جانب دیگه یا آدمایی هستن که زمینه‌های ظاهراً روحانی ولی واقعاً خیالی و اوهامی دارن، و در نتیجه این وقتی ترکیب میشه اونها رو به عنوان یه فردی که در حالی که ساده‌ترین موضوع رو نمیدونه ولی مدعی میشه که همه چیز رو میدونه، در حالی که اهل کوه و کوهنوردی نیست ولی از قله‌ها همه خبر داره، اون وقت روبرو میشید و همه این بحث‌ها و این دکان‌هایی که در سراسر جهان همه جوامع دیگه به نوعی و ما در کشور اون طی 600-700 سال گذشته به نوعی دیگه برپا کردیم همچنان و سر جای خودش هست رو خواهیم داشت. مسئله در این است که ما یه ذهنیتی میسازیم و یه دنیای خیالی برای خودمون به وجود میاریم و بعد میخوایم تو اون زندگی کنیم، ولی در اونجا نمیشه زندگی کرد. یعنی شما مثل این است که بخواید برید تو ابرها، یعنی بگید من میخوام عقدم رو نه در آسمان‌ها که روی ابرها، ولی خب هر کی بره رو ابرها، گرچه فعلا بالا هستند و میتونن بسیار قطور و کلفت باشن، ولی هر چی روش قرار بگیره بدون تردید سقوط می‌کنه، چون توانایی تحمل وزن شما رو نداره. اینه که شما با توجه به آنچه من میگید بهتر است که یه مقداری خودتون رو با واقعیات محسوس و ملموس آشنا کنید. من توصیه‌ام مثلا بهتون این است که به عنوان یه کاری که می‌خواید به مردم خدمت کنید برید به جنوب شهر، برید سراغ مردمان فقیر، روز جمعه باشید راه بیافتید برید سراغ اونا و با مسائل و مشکلات و گرفتاری‌های اونها که از نزدیک با واقعیات فیزیکی روبروست، یعنی گرسنه هستن، تشنه هستن، معتاد هستن، با اونا روبرو بشید تا اینکه شما رو از آسمون بیاره به زمین و شما رو متوجه درد انسانی بکنه و متوجه این که باید واقعیت رو همیشه در ذهن داشت و زندگی رو روی این اصول واقعی گذاشت، ولی سر رو میشه در جهان آرزو و خیال به هر سمت و سویی که مایل بودیم برد و کشید.
بله، در مورد تصمیم گیری هم خیلی مشکل هم مثلا هم در مورد این دوتا رشته بارها شده تصمیم قاطعی هستم که تا آخر عمر مثلا اون یکی رو ادامه بدم، بلافاصله نظرم برعکس شده. یعنی در مورد اشیا و آدم های ثابت احساسم بین عشق و نفرت با من در نوسانه.
خب ببینید عزیز، این دوگانگی در شما بسیار عادی و طبیعی است، یعنی شما به دلیل اینکه در کودکی گفتم میخواستید حس نکنید و احساس نکنید چون دردآور بوده، دعوای پدر مادر اذیتتون کرده، بعدم از 3 سالگی به گفته خودتون اختلافات اونها رو متوجه میشدید، 4 سالگی هم که برادرت اومده که آخرین ضربه رو به شما زده، اگر به عرایض من برگردید شما در دو تا دنیا زندگی میکنید، یکی دنیای خیالی، یکی دنیای یه مقدار ظاهرا واقعی. اشکال کار در این است که کدومی که از اینا تصمیم میگیرن. هر کدوم تصمیم بگیرن دیگری بعدم میاد ردش کنه. اگر نظام ذهنی واقعی شما بگه برو دنبال این رشته، وقتی تخیل شما در صحنه میاد میگه نه، و یا وقتی تخیل تصمیم میگیره واقعیت میاد میگه نه. درست مثل این که پدر مادری که با هم اختلاف نظر دارن، شما پدرتون بهتون میگه میتونی بری سینما، مادر وقتی بیاد میگه نه، و یا برعکس. بنابراین شما همیشه اون تضاد رو دارید. به همین جهت است که قراره برید.
درمانش داروییه؟
نه نه، احتیاج به دارو نداره عزیز. داستان این است که شما رو قراره با خودتون سازش بدن. یعنی به شما نشون بدن که ما در یه جهان واقعیت هستیم و در این جهان واقعیت میمونیم و انتخابا و تصمیما رو واقعی میگیریم. ولی وقتی وارد جهان خیالی شدیم، حالا اون زمانی است که دنبال خلاقیتی هستیم که میتونه تو کارهای هنری یا حتی علمی ازش استفاده کرد. ولی اون با واقعیت‌ها کاملا در ارتباط میتونن نباشن، یا اگر در ارتباط هستن فقط در یه زمینه‌های خاصی که امکان یه نوع خلاقیت و ایجاد و نوآوری وجود داشته باشه ممکنه. ولی من چیزی که در شما میبینم با توجه به سنتون این است که شما به خاطر آسیبا مضطرب و نگران. این اضطراب و نگرانی سبب میشه که از یه طرف کمالگرا بشید و از طرفی بدترش کمال پرست، یعنی فقط نخواهید بهتر بشید، بخواهید بهترین بشید. و بعد وقتی که وارد مرحله کمال پرستی یعنی پرفکشنیزم شدید، که مسئله شما ترس از انتقاد و اعتراضه، مشخصه این کار مردد بودن در تصمیم گیری، یعنی ایندیسایسیو بودن، یعنی من همیشه هر انتخابی بکنم بعدم باش مسئله دارم. افرادی که این گور اصلا تا اگر به یه رستوران برن و این غذا رو سفارش بدن بعدم پشیمون میشن، و اگر یه لباسی بخرن یا یه کفشی بخرن به خونه که رفتن احتمالاً نظرشون میتونه متفاوت باشه. و این تو همه زمینه‌ها هست. علتش هم این است که همونطور که اولام گفتید، فکر میکنن یه چیز بهتری رو از دست دادن و فکر میکنن که در این زمینه اشتباه کردن و آنچه که به دنبال این اشتباهشون میاد شکسته. شما از یه چیزی به اسم اشتباه و از شکست بسیار میترسید، برای که اون شما رو به هم میریزه. و به همین جهت که از قبل باید اینقدر همه چیز رو چک کنید و امتحان کنید و بپرسید و مواظب باشید تا خاطرتون واسه بشه اون کارو بکنید. ولی اشکال کار در اینجاست که اون چیز رو معمولا از هم میپاشید. درست مثل اینکه فرض کنید به شما یه عروسکی اگر در کودکی میدادن، ای بسا برای که بفهمید توش چیه، ای بسا اونو پاره میکردید و بنابراین بعدن دیگه امکان سرهم کردنش براتون وجود نداشت. و در خصوص فهم و درک محیط اطراف اون، ما باید تحقیق اونو بکنیم، مطالعه اونو بکنیم، حتی برخی از اوقات وسواسی هم به خرج بدیم، ولی اون چیزی رو که می‌خوایم بشناسیم رو از هم نپاشیم و از هم جدا نکنیم. شما به دلیل اینکه اونجا کار رو سخت می‌بینید، بلافاصله به دنیای خیالتون میرید. یه روانشناس خوب خانم رو احتیاج دارید که با شما کار بکنه و شما رو از این زمینه ذهنگرایی و ذهنیتی که شما رو از واقعیت دور میکنه کمکتون بکنه. در خصوص رشته هم صلاح شما ادامه توی رشته هایی است که واقع بینانه و فنی باشه، برای که شما مایه پرواز و خیال رو دارید و پرواز و خیال به دلیل اینکه در چارچوبی نیست که شما رو کمک بکنه منجر به سقوطتون خواهد شد. با اون وقت است که میتونید اینجا اونجا آسیب ببینید. و باز به همین دلیل، در حالی که خود شما مردد هستید، مردد بودن رو با محقق بودن اشتباه نکنید. شما قراره که تحقیقتون رو بکنید، ولی وقتی تحقیق به جایی رسید که بر مبنای اون میشه تصمیم گرفت، مثل 5 تا 10 تا خونه میبینید بالاخره یکیش رو میخرید، معناش هم نیست که خونه از این بهتر و یا ارزونتر پیدا نمیشه، حتما پیدا میشه. ولی ما تا آخر عمرمون نمیتونیم دنبال بهترین خونه بگردیم، چون وقت با در بدترین خونه زندگی کنیم. به همین دلیل که شما بهتر تو رشته تحصیلی و کاری باشید که به مقدار زیادی با واقعیت شما رو بیشتر و بیشتر نزدیک کنه، تا اینکه برید وارد رشته های احتمالاً حالا یا هنری یا ادبی یا اونگونه که خوندید مسائل متافیزیک و روحانی و اینا بشید، که اون وقت دائما سر بر ابرها و آسمانها دارید و ممکنه زیر پای خودتون و چاه زیر پای خودتون نبینید و توش سقوط کنید. برای رفتن به قله یک کوه، در حالی که توجه باید به قله باشه، همیشه نگاه کردن به جلو پا ضروری است و الا ما هرگز به قله نمیرسیم، برای که در اون چاله چوله ها یا دست و پامونو میشکنیم یا احتمالاً در چاه هایی میافتیم که نه تنها به قله نمیرسیم، ته دره ها خواهیم بود. اینه که یه مراقبت و مواظبتی از این ایجاد توازن و بالانس تو زندگیتون احتیاج دارید. خوشبختانه وقت دارید جان.
اجازه بدین چون یه سابقه بیماری روانی هم خانواده پدرم داشتم، ممکنه این مثلا ریسک بیماری
چه بیماری بوده؟ چه بیماری بوده عزیز؟
والا اسمش رو نگفتم، ولی جوری بوده که در آسایشگاه رسانه بود خانواده پدرم.
خب ببینید، اونا میتونه یه مقدار، اگر اسکیزوفرنی بوده اون یه مقداری همیشه زمیناش میتونه باشه و معمولا وقتی تو خانواده اسکیزوفرنی هست ممکنه اسکیزوفرنی به بچه ها منتقل نشه، ولی این درست مانند یه انفجاری است که ترکش اون بم یا نارنجک میخوره و بنابراین با خودش افسردگی، استراب، وسواس اینا رو به وجود میاره، چون در شما استراب هست، وسواسه هست، کمال پرستی هست. در این حال برای اینکه خلاص بشید از این همه نگرانی و ناراحتی، آمادگی برای پرواز هست. این همون چیزیست که دیگران از طریق خوردن مشروب و مواد مخدر انجام میدن، چون واقعیت زندگی سخت و تلخه. از طریق خوردن مشروب یا مواد مخدر هم حال بد خودشون رو به نوعی خوب میکنن، هم حال بهتری برای خودشون به وجود میارن و جهانی رو برای خودشون میسازن که نبوده و در ذهن و زندگیشون نبوده و حالا یه جای دیگه زندگی میکنن. شما هم به نوعی از طریق این تخیلات و تصورات خودتون رو بی‌حس و بی‌احساس می‌کنید که درد نکشید و در یه دنیای دیگری پرواز کنید. به همین جاست که با روانشناسی که کار می‌کنید اون اطلاعات مربوط به خانواده رو بدید، چون علائم این که شما بتونید آدم خیالاتی یا تخیلی یا با یه مقدار اوهام و خرافات باشید هست و به همین جاست که گفتم کارتون رو تو زمینه علمی چون
دو تا قرص بهم دادن همین دیروز، من روان پزشک بودم، یکی نوروپنتین است بعد یکی هالوپریدول، با هم توضیحی که من دادم اینا رو توضیح کردم.
خب بله، اونا هم استراب و هم نگران این حال بستاب فعالیت بیش از حد ذهن شما بودن، ولی من توصیه‌ام خدمتتون است که دکترتون رو میرید، دواتون رو میخورید، ولی با یه خانم روانشناس کار بکنید که از نظر اونچه که به عنوان شناخت درمانی کاگنیتیو تراپی چون مایه‌شو دارید با شما بحث کنن و کمکتون کنن که حالت عادی و معمولی رو پیدا کنید. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، براتون آرزوی بهتر. مرسی عزیز.
ممنون
از شما. خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
به یورومد خوش آمدید. در این مرکز از ماساژ زیر آب، حمام‌های گل مخصوص از روسیه، یود درمانی، گوگرد درمانی و اکسیژن درمانی استفاده کنید. 310-312-11-11 310-312-11-11 یک تجربه کاملا استثنایی برای راحتی اعصاب و بازیابی جوانی و شادابی، رفع خستگی، درمان دردهای مفصلی، پوستی، آرتروز، سردرد، کمردرد و پادر تحت نظر پزشکان متخصص در یورو مد. 310-312-11-11 310-312-11-11 کلیه بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود و سرویس رفت و برگشت رایگان در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. 310-312-11-11 310-312-11-11
Galpin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeat, referral, or come to us because of our reputation.
خانم ندا افشار، مدیر روابط عمومی گلپین جگوار، اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405، 1-888-778-5102، 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، همین چهارشنبه 12 نوامبر در اورنج کانتی خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ارواین خواهد بود. اعتماد به نفس و حرمت نفس، چهارشنبه 12 نوامبر. کنفرانس عشق و ازدواج از همین پنجشنبه 13 نوامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. این کنفرانس درباره عشق، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر و چگونگی برخورد با موضوع‌ها، حل مسائل و رفع مشکلات و آغاز زندگی زناشویی است. عشق و ازدواج از پنجشنبه 13 نوامبر در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون هم $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید آنچه را که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان دارم که 5 بخش است و حدود 70 ساعت و یا آنچه که درباره ترس و استراب و وحشت و افسردگی و شیدایی و سرخوشی بایپولار منیک دیپرشن و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت و یا 4 سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakui تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی مشتاق از وقت که من
میگم. تمنا می‌کنم شما نفر پنجم ما بودید، خوشحالم که بهتون رسید.
بفرمایید. افتخار منه، خیلی ممنون. آقای دکتر، دختر من 3 ماه دیگه 5 سالش میشه و الان 2 ماهه که با یه دختر بچه‌ای که ایشون همین 2-3 روز پیش 5 سالش شد، خیلی دوستی صمیمی انجام شده بینشون. و در همون اول آشنایی دختر بچه به اتفاق مادرش پیش ما منزل ما بودن و دختر من ازش دعوت کرد که شب خونه ما بمونه و مادرش هم خیلی نسبت به این مسئله کور بود و این دختر بچه هم خیلی راحت شب موند.
ایرانی هستن یا امریکایی هستن؟
خیر، امریکایی هستن.
بله.
و این دختر بچه بدونه که هیچ مشکلی داشته باشه تا ساعت 10 صبح راحت خوابید. دختر من معمولا 7:30 صبح پا میشه و ظرف 2 ماه گذشته این عمل 2 دفعه دیگه صورت گرفت که باز این دختر بچه منزل ما شب و اسپن کرد و راست بخواین فردای اون روز رابطه دو تا بچه به صمیمیت شب قبل نبود، به خصوص از جانب دختر من که خود به اصطلاح نقنق میکرد و یه خود ناراضی بود از وجود این دختر.
چه شکایتی ازش داشت مثلا؟
راست بخواین همون چیزی که خودتون همیشه فرمودین، رابطه خیلی رقابتی بینشون، هم در این حالی که با هم خیلی صمیمیان و با هم خیلی خوش میگذرونن، ولی خب رقابت هم با هم دارن، به خصوص وقتی که میبینن به اصطلاح مادران ناظر کارشونن، خیلی سعی میکنن که خودشون رو به اصطلاح مطرح بکنن جلوی پدر مادر طرف دیگه. و علت تماسی که الان حضورتون گرفتم اینه که بعد از 2 ماه که رابطه ما جدی‌تر شد، یعنی رابطه خانوادگی بین ما برقرار شد، پدران وارد صحنه شدن، یه شب که با هم شام بیرون رفته بودیم، به اصرار این خانم که مادر دوست دختر من باشه، از دختر کوچولوی من خواست که به اصرار حالا اون شب و پیش اونا باشه. و من دخترمو میشناسم و از قبلم ازش پرسیده بودم و هیچ تمایلی به این موضوع نداشت و من میشناسمش که این آمادگیشو نداره. در عین حال بخاطر اینکه خیلی دوست داشت به هر حال و به اصرار این خانم، صرفا به شرط این که اگر وسطای شب به هر دلیل ناراحت شد، این خانم به من تلفن میزنه و خونه ما با هم خیلی نزدیکه، من میتونم برم پیکاپش کنم، به این شرط رضایت داد. و اون شب به این ترتیب گذشت که اولا 1 صبح بچه ها میخوابن تا 1 صبح با هم بازی میکردن و 5 صبح بنا به گفته این خانم دخترم از خواب بلند میشه و اصرار ناراحتی میکنه و این خانم هم رعایت حال ما رو میکنه، به من زنگ نمیزنه تا طرفای 8 صبح و 8 صبح که دختر من تازه میاد خونه. خب نیم ساعت تمام واقعا گریه کرد و میگفت دوست داشت اونجا میموند و از این حرفا.
نه دوست داشت چی؟
دوست داشت هنوز اونجا میموند، به این خاطر که خب این خانم بنده خدا 5 صبح پای اون بیدار میشه و سعی میکنه که به سر باش وقت بگذرونه.
دختر شما شبا چه ساعتی میخوابه که 5 صبح بیدار میشه؟
شبا معمولا اون همیشه 8 خوابیده است و 7 صبح هم بلند میشه، ولی اون شب به خصوص که منزل اینا بوده تا 1 شب بیدار بودن.
بله.
به سر بازی میکرد و به این دلت هم 5 صبح بیدار میشه که خب من انتظارشو داشتم، احساس ناراحتی میکرد و راحت نبوده و همین 4 ساعتی هم که خوابیده بوده صرفا به این خاطر بوده واقعا خسته بوده چون 1 شب رفته بوده تو رخت خواب. خلاصه فردای اون روز که میاد خونه بعد از نیم ساعت گریه‌زاری بالاخره خوابش میبره، برای 4-5 ساعت خوابش رو بعد از ظهر انجام میده، یعنی تا ساعت 1-2 بعد از ظهر. و سوال من در این حال خدمت شما اینه که آیا اصولا شما صلاح میدونید بچه این سن؟ و از اون موقع هم هی اصرار داری که شبا خونه اونا باز اسپند بکنه.
حالا 2 سوال، یکی اینکه شما و ایشون هیچ بچه دیگه این تو این خونه هست؟
خیلی.
خب همین ببینید، اولا اصولا پیشنهاد این است که بچه ها بین 8 تا 12 سالگی این ایام رو داشته باشن. 8 تا 12 سالگی است که مرحله جدایی و رهایی است که باید بچه ها بند ناف روانی رو ببرن و یه جایی بمونن و 2 تا اتفاق بیفته، هم متوجه بشن که زنده هم بهشون بسیار خوش میگذره و این خودش بسیار مهمه. یه ذره زود بوده با توجه به سن 5 ساله، اون کار درست نبوده. یعنی ولی خب اون دختر به دلیل آمادگیاش که احتمالاً شرایط خاصی بوده اومده اونجا. من انتظارم این بود که شما ماجرای کودکانه رو با ماجرای بزرگسال اشتباه نکنید، که چون رفت آمد میان بزرگسال اینه که ما یه دفعه رفتیم یا 2 دفعه رفتیم اونا بیان، پس بچه‌ها اینجوریه. شما حرفتون میتونه این باشه که من راحت تر هستم که هر وقت دختر تو دلش میخواد بیاد اینجا، ولی دختر من همینجا خواهد بود و ضمناً جلوی بچه‌ها این موضوع رو مطرح نکن. یعنی میتونستید اون رو بگید بعدم با شناختی که داشتید، ولی البته اتفاق عجیب و غریبی به این شکل و فرمی نیفتاده. هر دو تا بچه نشون میده تنها هستن و این همون دلیلی است که من معمولا برای داشتن بیش از یه بچه دارم. اما بچه‌ها بین 3 تا 6 سالگی مهمترین اتفاقی که براشون از نظر تصمیم گیری زندگی میفته این است که بین 3 تا واژه که هر 3 در زبان انگلیسی با C شروع میشن میگن 3 C's درستش رو انتخاب کنن. یکی کوپریشن و همکاریه، یعنی یاد بگیرن همکار باشن. یکی کمپتیشن و رقابته، یکی کانفلیکت و ستیزه. و مهمش اینه که پدر و مادر شرایطی رو به وجود بیارن که بچه‌ها گرفتار دوم و سومی نشن، و همونطور که خودتون اشاره کردید این بچه‌ها گرفتار دومی شدن. یعنی حالا یه نوع رقابتی درشون هست، این رقابت معمولاً با یه نوع حسادت و جنگی هم میتونه تبدیل بشه و اون گرفتاری به وجود میاره. بنابراین شما قرار اونا رو درگیر بازیایی بکنید که اصلا برد و باختش در حقیقت فردی نیست بلکه گروهیه. یعنی دوتایی با هم چه کار میتونید بکنید، دوتایی بیاید مثلا با کمک هم اینو بسازی تا اینکه تو بساز یا این بساز، ببینیم کی زودتر میسازه کی بهتر میسازه. بسیار مهمه که نوع اسباب بازیایی که میخرید اسباب بازیایی باشه که توش مسابقه و برنده شدن نباشه. ولی حالا که خانواده ها با هم به نوعی نزدیک هستید و اشکالی ندارید، حالا که هر روی شما 2 دختر دارید و اینا حدود 5 سالشونه، من فکر کنم یه نعمتی پیدا شده که فرزند شما از جهات دیگری که به خاطر تنها بودن میتونست آسیب ببینه آسیب نبینه. ولی یه مقداری بزرگ سالانه به موضوع نگاه نکنید، بلکه کودکانه به مسئله نگاه کنید. و به همین جهت است که اگر اون دوست شما از شما انتظاری داره، نگاه کنید که فرزند شما در این وضعیت کجاست تا اینکه شما به عنوان 2 تا بزرگسال چه میکنید. من اگر جای شما بودم و همچه اتفاق میافتاد به اون میگفتم که از این بابت متشکر هستم، ولی لطفا جلوی بچه ها مطرح نکن، هر وقت دخترت بخواد بیاد، ولی من ترجیح میدم دخترم اونجا باشه، نه هیچ اشکالی باشه، این هنوز آمادگی این جدایی رو به نظر من نداره. ضمناً به نظر میرسه که تو خانواده اونا اون نظمی که برای خواب هست که نه زورش ولی نظمش رعایت نمیشه، اون رو هم باید هم حل کنید، و الا اون میتونه به خواب فرزندتون تو خونه هم لطمه بزنه. و درستش اینه که همه آدم ها به ویژه بچه ها هر شب یه وقتی بخوابن و صبح خودشون بیدار بشن، و راه تنظیمش هم این است که صبح بیدارشون کنیم تا خاطر اون آسوده باشه که شب بعد به موقع خواهند خوابید. ولی اتفاق عجیب و غریبی یا بدی نیفتاده که خودتون اذیت کنید.
ممنون از توضیحاتون. ولی جالب اینجا سایی داشته، بعد از اینکه این دختر بچه 3 شب منزل ما بود، دیگه دختر من هیچ علاقه ای نداره که ایشون خونش دعوت بکنه، یعنی حتی اصلا مخالفت میکنه. اگه ازش بخوام که دوست داری امشب این بیاد اینجا، خیلی روک میگه نه دلش نمیخواد.
نه حالا میدونید چرا؟ چون دو تا احتمال هست، یکی اینکه او رو نمیخواد، یکی اینکه میترسه قرار او بره اونجا به صورت آگاه یا ناآگاه. حالا فکر کنید اولا کدومی که از اینا احتمالش بیشتره؟ تو
حالا همین رو میخوام حضورتون عرض کنم، علتش شاید این باشه که اصرار داره خودش بره اونجا. و جالب اینجاست که منو بیشتر از هر چیز نگران میکنه، علت درخواستش هم که دوست داره بره اونجا، اسمی از این دختر بچه نمیاره، مرتب اسم مادر دختر بچه رو میبره و میگه دوست داره با اون باشه. و یه خصوصیت کلی از این خانم خدمتتون بگم، فوق العاده آدم خیلی خونسرد و خیلی آدم به قول معروف کولیه.
بله.
و خیلی هم جوونه، نسبت به من حداقل از من یه 15 سال جوونتره. و
متوجه آدم... باشید این حرفو یه وقت دخترتون مشاوره همسرتون نشه، چون شما کاملا میتونید به خطر بیافتید. ببینید ماجرایی که اتفاق، بذار من قطعتون کنم، به نظر میرسه شما یه مقدار باید آدم مواظب و مراقب و سختگیری باشید و اون خانم درست نیست. یعنی دختر شما اونجا آزادی رو داره تجربه می‌کنه، ولی شما تو قفسه، خیلی هم ممکنه قفس خوب باشه، ولی اون مثل که فضای نفسه. یه مقدار به اون میتونید توجه کنید. برام دختر شما این رو براش جالبه، یعنی یه ذره روحیه ماجراجویی است که تو دخترها بیشتر از پسرها تو این زمینه شناخت و دیدن دیگران است. و اون خانم هم یه نوع ارتباطی برقرار کرده که دختر شما با یه بزرگسال حالت دوستی رو حس می‌کنه، در حالی که شما براش مادرشی. ولی جای نگرانی اصلا نیست. یعنی ابدا.
من میگم من خیلی هم به اصطلاح چی میگن استقبال میکنم، چون این خانم واقعا قبولش دارم به عنوان یه خانم، خیلی خانم فهمیده و خیلی با محبتیه. فقط برای من سوال اینه که آیا این صلاحی که دختر من انقدر تمایل نشون میده و من آیا صلاحی که بهش اجازه بدم که منزل اونا بره، یا اینکه شما فهم میکنید بعد کم کم جلوشو؟
نه من فکر کنم اگر شما اونجا میمونید و اون خانم هم میمونن، اگر این رابطه میتونه ادامه پیدا کنه، در حقیقت اون اصطلاحی که ما در ایران داشتیم یه خاله‌ای پیدا کرده.
obviously من شب که اونجا نمیتونم بمونم آقای دکتر، ولی دخترم اصرار داره.
نه میدونم، میگم مثل یه خاله‌ای میمونه که پیدا کرده. میدونید این اصطلاحی است که بچه‌ها خیلی زود یکی از افراد خانه، یعنی دوستان رو حتی با همین نام خاله و عمو میشناسن. در حالی که
مثلا هفته پیش هم منزل خالش دعوت بود، هم منزل این خانم، این خانم حتی ترجیح داد، گفت دوست داره بره خونه این خانم.
ببینید سرکار خانم، بچه‌ها انتخابشون انتخاب واقعی است. اولا نشون میده که اون خانم هم بچه شما رو دوست داره.
بله.
ولی اگر دوست نمی‌داشت بچه اون رو
کاملا،
بنابراین اون دوست داره، بچه هم دوست داره. و به نظر من شما یه جوری بیشتر شما بزرگ سالان با هم باشید و بچه ها احساس خواهری بکنن. ماجرای رقابتش هم نگرانتون نکنه. به هر حال اولا جامعه رقابتی امریکاست، ولی ببریدشون به سمت همکاری. اگر شما بازیا و که اونا حتی توی یه جبهه باشن، مثلا فرض کنید اونا یه جا باشن شما در مقابلشون باشید و اون بازیا رو داشته باشید که روح همکاری رو و اینکه ما دوستیم و دست در دست همیم رو یاد بگیرن، فرصت مناسبی است. گفتم احتمال آسیب‌های جزئی ممکنه اینجا اونجا وجود داشته باشه، بیشترش هم این است که اون خانواده مثلا از شما دور بشن یا بین شما بزرگ سالا اتفاقی بیفته که رابطه بچه‌ها رو خراب کنه. اون چیزیست که به هر دوشون ضربه میزنه. ولی اگر از این بابت خاطرتون آسوده است که میتونید اون رابطه رو خوب نگه دارید حداقل برای چند سالی، اصلا جای نگرانی نداره.
پس حتی اگرش بخواد شبم اونجا استن کنه، من بعد اجازه بشه بدم؟
مشروط بر این که زمان رو رعایت کنن اون خانم، یعنی نه اینکه بخواید به اونها چگونگی زندگی رو با توجه به نظمی که تو زندگی فرزندتون باید وجود داشته باشه به اون خانم بگید که بیا مثلا یا مشورتی کنیم یا به کس صحبت کنیم، یا این ترجیح منه که این بچه‌ها مثلا ساعت 8 و 9 بخوابن، نه اینکه تا یک بعد شب بیدار باشن و بعد اون وقت صبح یا زود بیدار بشه به خاطر خستگی یا بدن مجبور بشه روز بخوابه به خاطر اینکه دیشب نخوابیده. ولی من نمیدونم اگر فرزند خودشون چه کرده، یعنی اون بچه‌ای که 11 خوابیده چه کرده.
اون معمولا 10 صبح بلند میشه، علتش هم اینه که اصولا مدرسه کیندرگارتن که میره 11 صبح شروع میشه، در نتیجه اون زندگی عادیش شبا دیر میخوابه عادت داره و صبحم دیر پا میشه.
خب به اونا البته باید توصیه کنید که چون بعدن وقتی بچه وارد کودکستان یا دبستان بشه دیگه یه همچین ماجرایی نیست، اونا بهتره که ساعت خواب بچه رو تغییر بدن به تدریج. نه اینکه حالا توصیه هست و اگر همراه بکنید یا شما هم بچه رو برسید همون مدرسه ای که او فعلا میره، ولی من خیلی با اون کار موافق نیستم، چون اگر بچه ها به این شب بیداری عادت بکنن و و صبح دیر بیدار شدن احتمال داره به صورت عادتی در بیاد که در محیط‌های آموزشی و بدن کاریشون پذیرفته نیست.
بله. از طرف دیگه دکتر شما صلاح میدونید که من دخترمو تشویق بکنم به اینکه از این دختر بچه دعوت کنه که اونم شب بیاد؟
نه. نه ببینید بزرگسالانه با موضوع برخورد نکنه.
اوکی.
این درست مثل این است که همه بچه‌ها دارن میرن تو پارک بازی میکنن، پارک رو نمیارن تو خونه.
بله.
یعنی بهش اونجوری نگاه کنید. نه من دلیلی برای این نمیدونم، فقط اگر خواب رو تنظیم کنید دیگه من فکر نمی‌کنم مسئله و مشکلی باشه.
اوکی. به هر حال بچه خیلی اصلا علاقه داره شب و بیاد خونه ما، ولی دختر من خیلی جدی جلوش میسته میگه نه من میخوام بیام خونه.
نه شما میتونید اینجا، شما میتونید اینجا با موافقت اون خانم تصمیم بگیرید مثلا یه در میونش کنی و حرف این است که نوبتی است اتفاقا خود این و بعد پاش پیش چون دختر شما من اونجا بهش خوش میذاره، فقط گفتم مواظب باشید کار دست خودتون ندید. برای خوش آشرم
تمام
شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
آیا آماده هستید موهای زیبای گذشته‌تان را باز یابید؟ US Hair Restoration به مدیریت دکتر پارسا محبی ارائه کننده جدیدترین متد ترمیم مو می باشد. دکتر پارسا محبی دارای فوق تخصص در جراحی ترمیم مو، با استفاده از روش مدرن فولیکولار یونیت ترانسپلنت جوانی و نشاط را به شما باز می گرداند.
هدف من دکتر پارسا محبی فراتر از تنها بازسازی زیبایی چهره شماست.
برای مشاوره رایگان با دکتر پارسا محبی با تلفن 888-302-8747 888-302-8747 تماس بگیرید و یا از وبسایت ushairrestoration.com دیدن کنید. مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. با تلفن 888-302-8747 تماس بگیرید و از امکان پرداخت با اقساط 2 ساله بدون بهره استفاده کنید. به این ترتیب با پرداخت حداقل $93 در ماه موهای زیبای گذشته تان را دوباره به دست آورید. 888-302-8747.
پروژه های بزرگ و منحصر به فرد دنیا پراپرتیز. جدّاف، پروژه های ساختمانی زیبای جدّاف در قلب دبی واقع در منطقه قرهود با بیشترین امکانات. ساختمان بیزنسی المنارا در قلب بیزنس بی، بهترین محل برای دفتر شما در خاورمیانه. جمیرا ویلج، مکانی رویایی با آرامش وصف ناپذیر. بیزنس بی، سوپر لوکس واقع در منطقه بسیار ویژه و خاص. برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با پروژه‌های بسیار موفق در دبی با من آزیتا شیرازی، شماره تلفن 818-501-4444 و یا دفتر مرکزی دبی 011-9714-229-29C تماس حاصل فرمایید. دنیا پراپرتیز.
Mystery 4 and 4th Dimension proudly present شب Thanksgiving. Los Angeles will remember چهارشنبه 26 نوامبر The Forum Los Angeles با ایدی چهارشنبه 26 نوامبر با کامران و هومن.
من اگه نباشم کی با سطا میشه تو رو میپرم
چهارشنبه 26 نوامبر شب Thanksgiving ایبی، کامران و هومن با هم و در کنار هم. تلفن اطلاعات 1-888-LA-90210 1-888-LA-90210.
Do you worry about how much someone else drinks? Do you feel that if the drinker cared about you, he or she would stop drinking to please you? Do you secretly try to smell the drinker's breath? Are you afraid to upset someone because it might set off a drinking bout? Do you have money problems because of someone else's drinking? Do you ever ride in a car with a driver who has been drinking? We know it's not easy dealing with a loved one who drinks too much, but there's help and hope. Al-Anon family groups are for anyone whose life has been affected by someone else's drinking. You'll meet others who share your feelings and your frustrations. Remember, before you can help a problem drinker, you need to help yourself first. For a meeting near you, call 1-888-4-ALANON. That's 1-888-425-2666. Online, visit www.alanonfamilygroups.org. A message from Al-Anon Family Groups.